ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و همچنین تسلیت عرض می کنم خدمت قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا شهادت امام سجاد حضرت زین العابدین علیه السلام رو و همچنین آرزوی قبولی عزاداری های شما عزیزان رو از خداوند منان خواستارم. باز هم در خدمت اساتید محترم کارشناسان مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف هستیم، اساتید یزدانی و استاد ابوالقاسمی. خدمت استاد یزدانی عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم شهادت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شیعیان و دوستداران اون حضرت تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های همه شیعیان مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن سالگرد شهادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه بینندگان تسلیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، ممنون. بیش از این شما رو معطل نگه نمیداریم، بریم کلیپ شماره 228 رو با هم دیگه ببینیم، برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
آقایون 12 روایت رو ارائه دادن که 11 تای این روایت احادیثی بود که آقای بهبودی و مجلسی اینها را ضعیف خوانده بودند. مانده بود یک حدیث که گفته بودند 6 سند داره و با این حدیث 5 تا از سوال هایی که در 12 سوال استاد عبدالله دری بود رو پاسخ دادند و الی آخره این حدیث رو ارائه دادند. این حدیث گفتن 6 سندش، 2 سند اون در جلسه گذشته در برنامه‌های گذشته بررسی شد و رسیدیم به سند سوم. اگر تا خوان تصویر لپتاپ رو هم بدن ممنون میشم. سند به همون سلسله راویان گفته میشه که متن حدیث رو انتقال میدن. راوی حدیث از کافی صاحب کتاب، کلینی صاحب کتاب هست، کافی کلینی، این روایت در کافی کلینی اومده و راوی صاحب کتاب کلینی خواهد بود. روایت را از علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده و محمد ابن عیسی و یونس و همچنین سند دیگر علی ابن محمد، سهل ابن زیاد و محمد ابن عیسی از یونس و این سندها رو، این سلسله راویان رو مورد بررسی قرار دادیم و استاد عبدالله حیدری فرمودند که این رجال، این راویانی که بایست یک مطلب علمی رو انتقال بدن، صلاحیت این رو نداشتند که بتونن یک پیام خدایی را برسونن، چون افرادی به تعبیر امام ملعون شده بودن یا دروغگو بودن یا ضعیف بودن که در هر خبر و هر مطلبی بایستی راویان معتبر باشه.
خب کلیپ رو ما هم دیگه دیدیم. استاد یزدانی، ایشون آقای هاشنزه اومدن اعلام کردن، گفتند از 12 روایتی که در جواب تحدی آقای عبدالله حیدری مطرح کردن، البته 12 تاش ما مطرح نکردیم، 40 روایتی که مطرح کردن، ایشون تاکید داره بگه 12 روایت. خلاصه از اون 12 روایت 11 روایتش رو آقای بهبودی و همچنین جناب آقای مجلسی تضعیف کرده بودن، کنار گذاشتن. مون یک روایت از 12 روایت، یکی از این روایات 6 تا سند داشت، شروع کردن بررسی به قول خودشون اسنادش رو، دو تا سندش رو بررسی کردن و در این برنامه به قولی به سند سوم رسیدن. این بحث اول. بحث دومی هم که این آقا اومد ادعا کرد توی یکی از عرایض خودش ایشون مطرح کرد، گفتش که این شیعیان اصلا بحث رجالی و پاسخ رجالی به ما ندادن، یعنی بررسیه که ما کردیم رو اصلا اینا توجه نداشتن و پاسخی به ما ندادن. توضیحات شما رو میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته توضیح رو شما دادید، ما 40 روایت مطرح کردیم، اینا فقط همون 12 تای اولیه ما رو گرفتن و از اون 12 روایت فقط یک روایت رو شروع کردن و بررسی کردن و بقیه رو گفتن آقای بهبودی تضعیف کرده و علامه مجلسی. این دروغ است که آقای هاشمی اول هر برنامه در اون برنامه نمیدونم اسمش چی هست گذاشته بودن، چند بار اسمش عوض کردن، بر حال برنامه قرار هست جواب بحث رجالی انجام بدن، این دروغ رو همیشه میگه. ما چند بار به این آقا گفتیم شما کتاب علامه مجلسی در اختیار شما هست، در نرم افزاری که شما نصب کردید در مکتب اهل بیت وجود داره، اصل کتاب پی دی اف کتاب در اینترنت هست، به ما نشون بدید. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یکی از این روایت رو تضعیف کرده باشه و گفته باشه این روایت ضعیف است، یه دونه از اینا نشون بدید. از 12 روایت فقط یک روایتش رو گفته مختلفون فی هست که اون رو هم ما جوابش رو داریم، اگر اون روایت خواستن بررسی کنن ما قطعا جوابش رو خواهیم داد. از اون 11 تا شو میگه آقای بهبودی هم گفته ضعیف. خب نشون بدید کتاب آقای بهبودی رو به ما که آقای بهبودی گفته باشه این روایت ضعیف. چرا نشون نمیدید؟ چرا به مردم اینقدر دروغ میگید؟ در عصر رسانه، در عصر ارتباطات اینقدر واضح شما به مردم دروغ میگید؟ به قول آقای ملازاده، مردم که به هر حال گفتار شما رو نگاه نمیکنن، مردم میبینن که عملکرد شما چه جوریه. همش یک سره دروغ، همش یک سره حرفای چیز، به هر حال واقعا آدم تعجب میکنه. از اون 12 روایت یک روایت رو که خواستم بررسی کنن، خود روایت اولش دو تا سند داشت، در اون بررسی سند دو روایت ایشون سه تا اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شدن. آقای حیدری اشتباه اولش این بود که یحیی بن قاسم ابوبصیر رو با یحیی بن قاسم الحزا اشتباه گرفتن، یعنی دو تا راوی رو که پشت سر هم بود ایشون اشتباه گرفته بود با هم دیگه، و همچنین علی ابن محمد علان رو اشتباه گرفته بود و جالب این هفته خودش اعتراف کرد که من محمد ابن یحیی رو با احمد ابن محمد ابن یحیی اشتباه گرفته بودم، اونم تقصیر من نبود، تقصیر کی بود؟ تقصیر آقای برقی بود. من تقصیر آقای برقی بود، آقای برقی اشتباه گرفته، من از کتاب اون نقل کردم. خب تو محقق هستی، در برابر میلیون ها نفر داری حرف میزنی، چرا باید چنین اشتباه بزرگی رو انجام بدی؟ البته ما خب هفته پیش انقدر مطلبش بی ارزش بود که اصلا نخواستیم مطرح کنیم و اگر می‌خواستیم باز اون بحث سیویل رو مطرح کنیم گفتیم ناراحت نشه، اصلا اون بحث مطرح نکردیم. به هر حال در بررسی سند یک روایت ایشون سه تا راوی رو اشتباه گرفته، کسی که انقدر ضعیفه، کسی که انقدر جاهل نسبت به علم رجال و درایه، اصلا اشتباه میکنه که بحث سندی میکنه. برو اول قشنگ بحث یاد بگیر، رجال بیا کلاس یاد بگیر، بعد برو این کارا رو انجام بده. و این واقعا آبروریزی برای کل شبکه کلمه بود، نه آقای حیدری که چی، آبروریزی برای کل وهابی ها بود که یک کارشناس که این همه ادعا میکنه من چلنج میکنم و نمیدونم چی میکنم و چی میکنم، در یک سند سه تا راوی رو اشتباه بگیره، و این واقعا براشون آبروریزی بود. بعد جالب این هفته باز به محمد ابن خالد برقی اشکال گرفت. یک از اشکالاتش این بود که ایشون ممکنه کتابی برای تحریف قرآن داشته باشه.
ممکنه داشته
ممکنه باشه. عجب به خدا آبروریزی این آقا انجام میده. فرض کنیم داشته باشه، تازه میشه خلیفه دوم، تازه میشه جناب عایشه. حالا این ابو داوود سجستانی اینا کتاب تحریف نوشتن، اینا رو ولش کن، میرسیم به صدر، تازه میشه به اونها، تازه میرسه به مقام اونها میرسه. من گفتم که هر وقت بحث تحریف رو مطرح کرده کسی، شما فقط کلمه بزغاله یادتون باشه دیگه، جواب کامل داده میشه. اینم تازه میگه ممکن هست داشته باشه، و این واقعا تعجب هست که ایشون جای تعجب داره. بحث دیگه‌ای که مطرح میکردم بحث سهل بن زیاد بود. ایشون گفتن پیروزی و شکست ما در این هست که اینها ثابت کنن سهل بن زیاد موثقه. اگر اینها ثابت کردن ما شکست خوردیم، اگر اینها ثابت نکردن پس شکست خوردن. واقعا این واقعا احمقانه ترین حرفی که من تا حالا شنیدم. بحث این روایت رو تقریبا 5-6 ماه پیش که بحث روایت حضرت زهرا بود ما نشون دادیم، همینجا سند اول رو نشون دادیم و خود ما گفتیم سهل بن زیاد ضعیفه. روایتی که 6 سند داره فرض رو بریم بگیریم یک سندش ضعیف باشه. البته خب بحث سهل بن زیاد اجتهادی هست، عده زیاد از علما ما میگن ثقه است، عده زیادی دیگه هم میگن ضعیفه. نظر استاد ما این هست که ثقه است، ولی ما خب البته خودم یعنی به این نتیجه رسیدم که صحیح، ولی خب دلیلی بر وثاقتش من نتونستم اونطوری که باید پیدا کنم.
دلیل محکمه پسند شما نتونست.
دلیل قطعی برای خود من ثابت نشده، یعنی برای شخصی بنده ثابت نشده و دلیل قطعی براش پیدا نکردم. سهل بن زیاد از نظر ما میتونه ثقه باشه، ولی خب چون شیخ طوسی، نجاشی اینا تضعیف کردن، ما همون رو تضعیف میکنیم، همونطوری که در سایتمون اون رو تضعیف کردیم و اون مقاله‌ای که شما از سایت نشون دادید مقاله آیت الله مکارم، مقاله حسن آیت الله قزوینی نبود، مقاله‌ای بود که من 8 سال پیش یا 6 سال پیش یادم این سال چند بود، اون اوایل که تازه وارد این بحث شده بودم اونو نوشته بودم، مال خیلی وقت پیش هست. هنوز هم نظرمون همین هست و سهل بن زیاد رو ضعیف میدونیم، ولی این دلیل برای نمیشه که شما پیروز شده باشید. تازه یک سند از 6 سند ساقط شده که ما خودمون گفته بودیم اون سند رو قبول نداریم، ما خودمون گفته بودیم در سایتمون که بررسی کردیم از 6 سند فقط سند اول و سند ششم رو بررسی کرده بودیم،
بله
بقیه سندا رو بررسی
نکرده
بودیم. و این آقا واقعا جای تعجب داره و احتمالاً نیفته دیگه شطور بکشه. ما گفتیم سهل بن زیاد ضعیفه دیگه،
بله دیگه ایشون دیگه پیروز شد دیگه، فتح الفتوح کرد و
قطعاً یک از 6 سند رو تونست تضعیف کنه و همه تضعیفات دیگه رو که آورده بود همه رو جواب دادیم بلا استثنا، یعنی هیچ اشکالی نه به ابو بصیر، نه علی بن ابراهیم، یونس بن عبدالرحمن، به هر کس اشکال گفت ما اشکالاتشون مستدل جواب دادیم. اشکالی رو بدون جواب نگذاشتیم، اگر اشکالی رو بدون جواب گذاشتیم بیان به ما
اعلام کنن.
ولی اونی که میخواییم بگیم اینه که اگر کسی میخواد براش روشن بشه یا حق با ماست یا اونها، اینا میگن همین یک سند. ما گفتیم شما میگید 11 سند دیگر تضعیف کرده آقای علامه مجلسی و آقای بهبودی. خب اگر شما نشون دادین اینا تضعیف کردن 11 روایت رو، اون موقع بله حق با شماست.
بله
اگر تونستم این اگر این بشه معیار برای عزیزان بیننده، هر وقت نشون دادن که اینا 11 تا سند آقای بهبودی آقای مجلسی تضعیف کردن، اونم سندایی که ما آوردیم، چون خیلی از سند اصلا به کافی مربوط نمیشه، چطور آقای مجلسی تضعیفش کرده؟
بهبودی هم
اصلا اونا کتاب کافیات رو بررسی کردن، ولی بعد در کافی نیست، چطور بررسی کردن؟ هر وقت آوردن که اینها این 11 تا رو تضعیف کردن، شما بدونید که حق با اونها بوده.
بله خیلی متشکرم، ممنون. بریم.
تازه 11 تا نبوده، 40 تا بوده.
همه 40 تا روایت. ایشون ندید دیگه.
اگر از این 40 روایت فقط یک روایت ثابت بشه که صحیحه، باید آقای حیدری بیاد دانشگاه تهران و لباس زن نمیپوشه.
دیگه مثلا ادعای خودشون به حدی که
خودشون
داشتن. بله. خب کلیپ بعدی، کلیپ شماره 229 که مختصر کوتاه هست، بریم با هم دیگه ببینیم. باز برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی باز هم خواهیم بود.
ابوبکر صدیق 2 سال از پیامبر کوچکتر بود. یعنی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند 40 ساله بودند عمر شریفشان. حضرت ابوبکر اون زمان 38 ساله بودند که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورد.
خب کلیپ رو باز هم با هم دیگه دیدیم. این آقای خدمتی میاد ادعا میکنه، میگه که جناب ابوبکر 2 سال کوچکتر از نبی مکرم اسلام بوده. ما ببینیم که چقدر باز همیشون در ادعای خودش صادق بوده و آیا این ادعای ایشون با سندهای صحیح کتابهای خود اهل سنت مطابقت داره یا خیر.
بله خب متاسفانه از این ادعاها همیشه ایشون میکنه، ادعا کرد که ابوبکر از پیامبر 2 سال کوچکتر بوده، ولی این حرف با روایتی که در صحیح بخاری وجود داره اصلا سازگاری نداره. روایتی که در صحیح بخاری شماره 3699 هست، جلد 3 صفحه 1423، روایت این هست: حدثنا انس بن مالک رضی الله عنه قال اقبل نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المدینه و هو مردف ابا بکر و ابو بکر شیخ یعرف و نبی الله شاب لا یعرف. خیلی واضح خلاصه براشون بگم. میگه پیغمبر وارد مدینه شد به امراه ابو بکر. ابو بکر پیر مردی بود که مردم او رو میشناختن، شناخته شده بود، اما رسول خدا یک جوانی بود که مردم او رو نمیشناختن. روایت هم در صحیح بخاری وجود داره، نه در جای دیگه. حالا آیا ابوالقاسم لپتاپتون بس نیست؟ خیلی ولی خب روایت در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1423. من این برنامه هنوز بالا نیامده، اگه این برنامه بالا بیاد حتما این روایت رو نشون خواهم داد. بله الان من این روایت رو جستجو بزنم و نشون بدم به بینندگان عزیز که پیغمبر از ابوبکر چقدر سنش کمتر بوده یا زیادتر بوده.
بله
اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید. بله روایت 36 99 حدثنا محمد عبدالصمد ابی عبدالعزیز فلانی از فلانی. سندش لازم نیست بخونیم، صحیح بخاری. حدثنا انس بن مالک رضی الله عنه قال اقبل نبی الله الى المدینه و هو مردف ابا بکر و ابو بکر شیخ یعرف. ابو بکر شیخ بود شناخته شده، مردم می شناختن، و نبی الله شاب لا یعرف. این روایت ثابت میکنه که پیغمبر از ابوبکر بزرگتر بوده، کوچکتر بوده. پیغمبر جوان بوده ولی ابوبکر یک پیرمرد بوده. این یک روایت. جالبه ابن قتیبه دینوری در ذیل همین روایت، در توضیح همین روایت، از صفحه مونیتور من داشته باشید، و هذا الحديث يدل على ان ابا بکر كان اسن من نبی من النبي بمدت طويله. این روایت ثابت میکنه که ابوبکر از پیغمبر خیلی سنش بیشتر بود.
بله.
بزرگتر بود. اینم یک روایت المعارف ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 172 که دوستان عزیز میتونن این رو ببینن. و همچنین دیگر علمای اهل سنت توضیح دادن که این روایت بله اگر صفحه مونیتور بنده داشته باشید، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحه 251 قوله و نبی الله شاب لا یعرف ظاهره ان ابا بکر کان اسن من النبی و لیس کذالک. این روایت ثابت میکنه که ابو بکر از پیغمبر بزرگتر بوده، ولی این حرف دروغه. جالبه و لیس کذالک، در حالی که اینطوری نیست. بعد روایات دیگه رو نقل میکنه. برحال روایت در کتاب صحیح بخاری هست و برادر قرآن. برحال یا آقای خدمتی داره دروغ میگه، حرف ناحق بدون تحقیق میزنه، یا اینکه صحیح بخاری اشتباه کرده. دیگه صحیح بخاری هم که برادر قرآنه، نمیتونن بگن که برادر قرآن اشتباه کرده و آقای خدمتی اشتباه نکرده. به هر حال اینا چون به هر حال فضیلتی برای ابوبکر نداشتن، نه شجاعتی، نه جنگی، نه به هر حال علمی و هیچ فضیلتی، وقتی پیدا نکردن مجبور شدن بگن که ابوبکر شیخ بوده. شیخ چون شیخ بوده، این دلیل بر این هست که ابوبکر باید خلیفه بعد از پیغمبر باشن. چون معیار پیدا نکردن، این شیخ رو آوردن اینجا درست کردن. ولی دیدیم که طبق روایت صحیح بخاری ابوبکر شیخ هم نبود، حتی از پیغمبر کوچکتر بوده 2 سال طبق حرف آقای خدمتی، و طبق روایت بخاری بزرگتر بوده. به هر حال این تناقض رو ما نمیتونیم حل کنیم، شیخ بوده یا نبوده، از پیغمبر کوچکتر بوده یا بزرگتر. آقای خدمتی میگه کوچکتر بوده، روایت صحیح بخاری میگه بزرگتر بوده. ما کدوم میپذیریم؟ حرف آقای خدمتی رو یا روایت صحیح بخاری؟ اینا برای ما بگن دیگه. برای در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب تناقض دیگه به پرونده تناقض گویی های شبکه لاشخور شبکه کلمه اضافه شد. بریم کلیپ شماره 230 رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
شبکه ها من فعلا که گفتن نقل قول کردن که جناب آقای هاشمی گفتن عایشه ام المؤمنین تا 27 سالگی صفیح بوده، آره واقعا آقای هاشمی همین مطلب رو گفتن؟ این برام سوال شد.
ببینید موضوعی که مطرح شده، یک سری واژه‌ها و اصطلاحات خاص در زبان عربی هست، شاید برای من و شما یک مقداری ثقیل باشه، اما در خود همون زبان یک جنبه کاربردی داره که نه تنها اهانت مطرح نمیشه. اصل ماجرا از این قرار هست که در جریان وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاطر کم سن و سالی خودش میفرماد که من کاری کردم که این لفظ سفاهت در متون عربی میاد، که در واقع میخواد اشتباه خودش رو خود ام المؤمنین عایشه صدیقه با اون تعبیر بیان بکنه. اما این که ما لفظ این لفظ رو، این واژه زشت رو به عنوان اون مصطلح کاربردی که در زبان فارسی ما به کار میره، با یک نگاه فقهی و عقیدتی به ام المؤمنین عایشه صدیقه نسبت بدیم، هرگز اینطور نبوده و استاد هم اگر بدین نکته اشاره کردن از این جهت بوده. میدی آقا
اشتباه خودشون رو به این شکل مطرح کردن.
من عرض کردم که واژه ها در هر زبانی بار معنایی خودش رو داره. این واژه در زبان عربی بار معناییش اهانت آمیز نیست، برخلاف این که در زبان فارسی اگر ما این واژه رو برای کسی به کار ببریم و نسبت بدیم ممکنه بار معناییش اهانت آمیز باشه. در زبان عربی اون روایتی که اومده ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه این کار من در واقع از روی خامی من بود و من در واقع از لحاظ فکری پخته نشده بودم که اون کار رو انجام دادم.
خب استاد ابوالقاسمی، این داستان از جایی شروع شد که اینها اومدن گفتن عزاداری کردن بدعته و اینها که عزاداری میکنن مشرک هستند و چه هستند و چه هستند، روایتی رو شیعیان ارائه دادن مبنی بر عزاداری ام المؤمنین عایشه. بعد اومدن گفتن که عایشه زمانی که این عزاداری رو انجام میداده گفته من سفیه بودم. حالا یک بیننده تماس گرفت و پرسید، گفتش که معنی سفیه چیه؟ این سفیه آیا جسارت هست نسبت به عایشه یا خیر؟ ایشون اومد گفت نه، در زبان عربی سفیه ذم نیست برای کسی و عبارات در هر زبانی معنای خودشون رو دارن. این که در زبان عربی اومده ایشون سفیه بوده، این هیچ مذمتی برای عایشه محسوب نمیشه. توضیحات شما رو بیشتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه وقتی آدم بخواد لجاجت به خرج بده وضعیتش به همینجا میرسه. سفیه دیگه یک چیزی نیستش که ما بگیم در یک کتابی در پشت کوههای قاف باید باشه تا مردم بخوان برن معناش رو پیدا بکنن. در همه قرآن ها، در ابتدای همون سوره بقره آمده و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء، سوره بقره آیه 13. وقتی بهشون میگن مثل مردم ایمان بیارین، میگن ما مثل این سفیه ها ایمان بیاریم؟ خب خدا در جواب چه میفرماد؟ الا انهم هم السفهاء، آقا باشید خودشون سفیه هستن. سفیه یک خطابی است که در قرآن برای منافقین به کار برده میشه.
بله
اصلا هم اسم زم نیستش. اگر زم نیستش خب به شما آنی باید ما میگیم سفیه. بله لقبش که شما در زندگیت اشتباه نداشتی، خطا نداشتی، همون فرمایش که شما برای ام المؤمنین عایشه داشتید برای خود شما به کار میبریم. خب خود شما هم سفیه هستید. قرآن هم میگه الا انهم هم السفهاء. نهایت یک چیزی بگید، بله بگید ما روایتی با این مضمون داریم که ام المؤمنین عایشه گفته من سفیه بودم اشتباه کرده، اینطور بیان بکنید. اما توجیه که بگیم یا نه سفیه معنیش چیه؟ معنیش حالا یه اشتباهی کرده و سفیه معناش بد نیست و ذم نیست. برعکس در تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 30 تصریح میکنه در این تفسیر، میاد اگر اتاق فرمودن تصریح محترم لطف کنن، لأن السفه اسم ذم، صفه اصلا اسمیه که برای چی به کار میره؟ برای ذم به کار میره. برای چی به دروغ میگین اشاره به ذم نمیکنه؟
کتابی فارسی زمان که ننوشته.
تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 30 اصلا تفسیر قرآنه برای الفاظ همون زمان. متشکرم آدم فرمان. پس دلالت بر ذم و اهانت هم میکنه این لفظ. من فقط چند تا نمونه بگم. تهذیب اللغه جلد 6 صفحه 81 آقای ازهری میگه و معنی السفیه الخفیف العقل، سفیه یعنی سبک مغز.
عجب.
در لسان العرب جلد 13 صفحه 499 از سفیه الخفیف العقل، سفیه یعنی شخص سبک مغز. و قال مجاهد از سفیه الجاهل و ضعیف و الاحمق، شخص جاهل و ضعیف و احمق میگن سفیه. در آقای نووی در تحریر الفاظ تنبیه جلد 1 صفحه 200 همینو میاد میگه. در آقای محمد ابن عبی الفتح در المطلع على ابواب المقنع جلد 1 صفحه 228 همین رو مطرح میکنه. پس این معنا مشخصه. اما ببینیم قضیه چی بوده که میگه ام المؤمنین عایشه میگه من اشتباهی کردم و اون اشتباه خودش رو به این صورت بیان کرده. این روایت در بسیاری از کتب اهل سنت آمده و علت آمدنش هم من مطرح خواهم کرد امروز. در سیره نبوی ابن هشام اگه اتاق فرمان لطف کنن، عایشه همسر پیامبر میگه که پیامبر در دامن من از دنیا رفت، بین سحری و نحری، در خانه من، فمن سفهی و حداثت سنی، من نادانی کردم، بچه بودم، پیامبر در دامن من از دنیا رفته، به جای اینکه سر پیامبر رو دامنم نگه دارم، سرش روی بالش گذاشتم، شروع کردم سینه زنی کردن. نمیگه اون سینه زنی جهالت بوده، میگه این که من سر پیامبر رو که از دنیا رفته پیکر مطهر رو چند دقیقه دیگه میخوان در قبر بذارن رو بالش گذاشتم، از پیامبر دور شدم، این صفاته. وگه نه اون بالا میگه چی؟ و حداثت سنی، سنم کم بوده. خب بقیه زنهای پیغمبرم که سینه زنی کردن، میگه و قوم تو عزت اومد نسا، اونا بچه بودن، اصلا همچی بچه همونه بوده، ما تو بگم 27-8 سال عمرش بوده در اون زمان. قوم تو التد ممن نسا، من با بقیه زن پیغمبر سینه زنی کردم، اونام صفیح بودن. گیر اینجا نیست، گیر وضعت را اسهو علا وسادتنه. علت چی بود؟ همه کتابش هم نقل کردن، سیر نبوی ابن هشام، مسند احمد همین رو نقل کرده، انصاب الاشراف همین رو نقل کرده، مسند ابی اعلا همین رو نقل کرده، تاریخ طبری همین رو نقل کرده. علت چیه؟ علت اینه که امیر مؤمنان فرمودن پیغمبر در دامن در روز سینه من از دنیا رفته. عایشه گفت روز سینه من بوده. خب عایشه اگر روز سینه تو بود، ما اومدیم تو خونه دیدیم روز سینه علیه. میگه عجب اشتباهی کردم، من سر پیامبر گذاشتم رو بالش، علی اومد برداشت دامنش گرفت.
بله
اشاره به علی نمی کنه، میگه خدا این رو بالش گذاشتم، بله پیغمبر از دنیا رفت روز سینه من بود. این هم که علی ادعا می کند پیغمبر روز سینه از دنیا رفت، نه، این بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت علی اومده گرفته، داره اینو میگه. پس دقت کنید روایت کجا رو میخواد بزنه، اصلا گیرش سر سینه زنی نیست، گیر سر اینجاست که روایت های بسیار زیادی اهل سنت دارن از امیر مؤمنان و از بقیه بزرگان که پیامبر رو سینه پیامبر امیر مؤمنان از دنیا رفت. از جمله طبقات الکبرا، ذکر من قال توفی رسول الله فی حجر علی ابن ابی طالب، چندین نفر رو نقل میکنه که خود عمر میگه آخرین حرف پیامبر رو از علی باید بپرسین، چون پیغمبر در دامن علی از دنیا رفته. در جای دیگه همین رو مطرح میکنه، از ائمه شیعیان، از امام حسین علیه السلام، از امام سجاد، از شعبی نقل میکنه، میگه پیغمبر از دنیا رفت، سرش در دامن حضرت علی بود. خیلی کتابای دیگه، فتح الباری هم یه جالبه، میاد مجموعه اینا رو بررسی میکنه، البته به دروغ بعضی از اینها رو میگه ضعیفه. در کتاب فتح الباری بله میاد بگه کل طریق منها لا یخلو ان اشکالن، اینا روایتش اشکال داره، میخلو من شیعین در شیعه هست، فلا یلتفتو الیکم، شیعه هاش هم راستگو هستن. خب آقا صحیح مسلم و بخاری هم نسبت به راویش راست شیعه هست، میگه چون اینا شیعه هست بر بهشون گوش داده نمیشه، گیری نیست که اینا راستگو هست یا دروغگو، گیری که شیعه هست. خب هرچی هم روایت گفته پیغمبر درد من عایشه بوده سنی هست، پس اونها نمیشه. اگه اینطوره خب اونایی هم که نقیه خود عایشه بوده، تازه مردم هم شک کردن، میگن خانم عایشه که شما میگی در سینه دامن شما بوده، ما اومدیم سر علی بود، سر گردامن علی بود، کدومو قبول بکنیم؟ لذا اون روایت رو جعل کردم که بله من نادانی کردم، سر پیغمبر رو گذاشتم رو بالش، علی اومده گرفته، حالا به اسم علی تمام شده. گیر اینجاست، نه اونجایی که اینها ادعا میکنن. بعد میاد جاهای دیگر مطرح میکنه، آخرش میاد روایت مطرح میکنه و هم به من حدیث ام سلمه قالت علی آخر و معهدن به رسول الله، آخرین کسی که با پیغمبر ارتباط داشت علی بود. و الحدیث عن عائشه اثبت من هازا، یعنی حرف ام سلمه ثابته. ابن حجر از روی نامردی خودش نمیاد یه روایت بررسی بکنه. اگه اتاق فرمان لطف کنن تصویر مانیتور رو، ممکن است یا قطع شده
اتاق فرمان؟
بله. نمیاد سند ام سلمه رو بیاره، میگه و من حدیث ام سلمه، همین رو میاد میگه ول حدیث عن عائشه اثبت من هازا، و لذا میاد جمع میکنه، میگه آخرین مرد علی بوده، آخرین زن عایشه بوده. یه جور دیگه میشه گفت، علی پیغمبر رو رها کرد و نو لم یفارق او حتی مات، تا وقتی پیغمبر بیهوش شد. فکر پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر رو ول کرد رفت، بعد عایشه اومد به دامن گرفت. خب چرا همه برای عایشه نمیگی؟ اگه میخوای جمع بکنی مردانه، میخوای جمع بکنی همه روایت جمعشی میشه. عایشه اشتباه کرده، فکر کرده پیغمبر از دنیا رفته، رها کرد رو بالش بشه، امیر مؤمنان گرفته. پس دقت کنید، اینی که میاد میگه من صفحی و حداثت سنی، اولا صفحی معناش از قرآن و کتب اهل سنت مشخص شد، دوما گیر در سینه زنی نیست، چون بقیه زن پیغمبر که صفحی و نادان و بچه نبودن که.
اینجوری بخوای بگی مثلا
همه زن
پیغمبر،
علت اصلی هم که این روایت رو جعل کردن ما مطرح کردیم. اما نکته بسیار مهمتر، ایشون گفتن که آقا لفظ صفحی اون زمان معنی بدی نداشته. خب لفظ هجر چی؟ اینم اهانت نیستش. در صحیح بخاری میگه عایشه یک سری معاملات انجام میداد که وقتی خبر به عبدالله ابن زبیر رسید، والله لتنتهین عایشه او لاحجرن علیها، قسم به خدا یا عایشه باید دست از این کارش برداره، یا میگم عایشه نمیفهمه چجوری معامله میکنه، مثل آدم نادانی که بلد نیستن. عذر میخوام تبی در صحیح بخاری اسم از اذان ارسال عذرخواهی میکنم، اما روایت در بخاری کارش نمیشه کرد. مهجور به انسانی میگن که بلد نیست یه آدامس بخره، شرعا اجازه خریدن یه آدام توی پفک نداره،
ولیش باید بیاد،
ولیش باید انجام بده. گفت عایشه یه سری معاملاتی میکرد، عبدالله بن زبیر که دیگه اون زمان بزرگم بود، گفتش که یا دست ور میاداره یا میگم عایشه مهجوره. لذا در فتح الباری میاد همینو مطرح میکنه. جالبه دیگه، مهمترین شرح صحیح بخاری است، میگه این حرف عبدالله ابن زبیر اهانت به عایشه بود. و هو قوله لاحجرن علیها فان فی تنقیسا لقدرها، این پایین آوردن مقام عایشه است. میگه عایشه کاری میکنه که جایز نیست، اموالش اسراف میکنه. بنابراین اون لفظ صفه حتی اگه به معنای شرعیش هم بگیریم، عبدالله ابن زبیر هم همین اعتقاد رو داشته، در صحیح بخاری هم آمده. بنابراین نیان برای ما مطرح کنید که ام المؤمنین عایشه فقیه‌ترین زن اون زمان بوده، خیر، اشکالات فراوانی حتی از بخاری و مسلم هم موجوده. کسی که عبدالله ابن زبیر میگه این شخص حتی بلد نیست، یعنی حق نداره یک پفک بفروشه، یک پفک بخره، این یه واقعا اهانتی که عبدالله ابن زبیر به ام المؤمنین عایشه همسر پیغمبر روا کرده و در صحیح بخاری هم اومده. نمیگه آقا شیعه اهانت میکنن، صحیح بخاری اهانت کرده.
بس. خیلی متشکرم. این آقای کیانی البته اگر سعی بکنه یه با دارتون ادب رو معمولا رعایت میکنه، اگه با افراد بی ادب شده که کلمه نگرده فکر میکنم بهتر باشه براش.
یکی دو بار که گیر کرده بی ادبیشونشون داره این هم.
بله بله، بعد گذشته زمان بعضی وقتا یک سیزایی رو
نشون میده،
نشون میده. بله، بریم کلیپ شماره 231 رو ببینیم، باز برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
عادات خود شیعیان رافضی است که سعی میکنن به نام اهل سنت غالب کنن و برای افراد کم سواد و ناآگاه میان ادعی به اصطلاح اقوال شاذ و ضعیفی از علمای اهل سنت هم پیدا میکنن، به خودشون میگن که فلانی اینجوری گفته، فلانی اینجوری گفته، فلان کتاب اینجوری گفته، فلان کتاب اینجوری گفته، در حالی که کلیات اعتقادات اهل سنت الحمدلله درباره توحید مشترک، یعنی تفاوت چندانی نمی کند. آقای کیانی اینطوری نیست که مثلا چون فلان مذهب فقهی وجود دارد لذا اعتقادات عقاید فلان مذهب هم جدا باشد، اینطور نیست.
الحمدلله
از لحاظ اعتقادی الحمدلله تمام اهل سنت با همدیگر یکی هستند، عقایدشان بسیار به همدیگر نزدیک است. یک سری بحث های کلامی در قرون اول بوده، اول دوم سوم، یک سری بحث های کلامی بوده که الان اون بحث های کلامی نه کاربرد دارد، نه مورد استفاده حوزه هاست، نه کسی ازش استفاده می کند و نه در جامعه روز ما به درد کسی می خورد. اما از بحث های توحیدی الحمدلله همه اهل سنت با همدیگر یکی هستند، مشکل خاصی وجود ندارد، اختلاف نظرهایی اگر هست در مسائل فقهی وجود دارد. بنابراین اهل سنت باید بدانند، جوانان اهل سنت آگاه باشند، مبادا فریب به منافقت هایی را بخورند که میخواهند صف اونها را از هم دیگر جدا بکنند.
خب استاد یزدانی، این آقای حیدری اومد ادعا کرد، گفتش که اهل سنت در اصول و در کلیات خودشون، اعتقادات خودشون هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن و آنچه اختلاف هست در فرعیاته که مربوط به قرون اول بوده و خیلی هم مهم نیست اون اختلافات. ببینید که آیا واقعا اهل سنت در اصول با همدیگه اختلاف دارن یا نه، و آیا این اختلافات اختلافات اساسی هست یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. برعکس ادعای آقای حیدری، اهل سنت حتی در اصول اعتقادات اختلافات شدیدی با همدیگه دارن، حتی در توحید، در توحید اینها اختلافات بسیار بسیار فاحش با همدیگه دارن، در حدی که همدیگه رو تکفیر کردن، در حدی که به همدیگه فحاشی‌های زیادی کردن، همدیگه رو کشتن، غارت کردن، مردم همدیگه رو کشتن، در مساجد همدیگه حاضر نشدن. خب اختلافاتشون بسیار زیادتر از این هست که فقط ما بتونیم اونو در یک برنامه، ما فقط بحث توحیدشون رو میگیم.
بله.
چند تا مطلب از کتابای اهل سنت نشون میدیم، ببینیم آقای حیدری اینا رو قبول داره یا نداره. کسی که چنین اعتقادی داشته باشه آیا مسلمانه یا کافره؟ اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید،
بله
بله، این کتاب چند بار این مطلب رو ما نشون دادیم، النص الکامل کتاب العواصم من القواسم للقاضی ابی بکر ابن عربی، این که دوستان عزیز میبینن العواصم من القواسم قاضی ابوبکر ابن عربی، غیر از ابن عربی محی الدین هست، این ابوبکر است که وهابی ها خیلی حرف او رو قبول دارن.
اگر ازان خان همین چاپ رو نشون بدین، چون بقیه چاپ ها رو مجبور شدن تحریف کنن.
مکتبت و دار تراس هست، بله مکتبت و دار تراس
مصر
قاهره شارع الجمهوریه، این چاپ رو، چاپ های دیگر رو همه رو تحریف کردن و این مطلبی که الان ما براتون میخونیم در این چاپ های دیگه نیست. ببینید در صفحه 209، بله، و اخبرنی من اثق به من مشیختی، چی گفته؟ ان ابا یعلا محمد ابن الحسین الفرا رئیس الحنابلة بغداد کان یقول، کسی که من به او اعتماد دارم از اساتید من، چی گفتن؟ گفتن که ابو یعلا محمد ابن حسن فرا که رئیس حنابله در زمان خودش بود در بغداد، کان یقول، همیشه این حرف رو میزد، همیشه این حرف رو میزد. چی میگفت؟ اذا ذکر الله تعالی، وقتی خدا رو خواستی یاد کنی، وقتی یاد کردی خدا رو، و ما ورد من هذه الظواهر فی صفاته، و به هر حال بحثی از خدا و صفات خدا مطرح شد، یقول الزمونی ما شئتم فانی التزمه الا اللحیه والعوره، خدا هر چی که بگید داره، هر چیزی که شما بگید خدا داره، ملتزم میشید که حتما داره، غیر از دو چیز، یک ریش نداره کوسه است، دو عورت نداره خونساست، یعنی نه مرد نه زن هست، خونساست دیگه، به هر حال ریش هم که نداره کوسه است، یعنی دو تا اشکال داره خدا، یا دو تا به هر حال نمیدونم اشکال هست یا به هر حال یا منقبت هست یا کمال هست، من نمیدونم. خدا همه چیز داره، هر چیزی که شما فکر کنید ملتزم بشید که داره، فقط دو چیز نداره، یک ریش نداره، لحیه نداره، دو عورت نداره و خونساست،
و صفات خدا هم جزو اصول اعتقاداتشون دیگه.
بله دیگه، قطعا صفات خدا. به هر حال خدایی که شما آقای حیدری اونو قبول دارید، ریش داره یا نداره؟ آقای به هر حال رئیس حنابله آقای فرا میگه ریش نداره، خدای شما آقای حیدری عورت داره یا نداره؟ دیگه به ما بگید دیگه. اگر نداره، خب پس شما با آقای کی به هر حال هم صدا هستید، با آقای فرا، ابو یعلای فرا. اگر داره که دیگه به هر حال خودت بهتر میدونی. جالبه علمای اهل سنت به شدت علیه این حرف موضع گرفتن. یکی از اینها رو براتون نشون میدم، الکامل فی تاریخ که کتاب بسیار معروف است، تاریخ ابن اسیر، در جلد هشتم از این کتاب که چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست، الکامل فی تاریخ امام علامه ابوالحسن فلانی از فلانی، معروف به ابن اسیر جزری، عز الدین ابن اسیر، در صفحه 378 درباره ابو یعلای حنبلی که میرسه، در رمضان این سال آقای ابو یعلای حنبلی از دنیا رفت، که در سال فلان هم از دنیا رفت، مذهب حنبلی ها رو گسترش داد، قاضی بود، فلان بود، فلان بود، تا اونجایی که میرسه میگه
مصنف کتاب صفات،
بله، و هو مصنف کتاب صفات، که به هر حال مطالب بسیار عجیبی در آورده، مطالب آورده که تقسیم محض هست، و کان ابن تمیمی الحنبلی، ابن تمیمی حنبلی که یکی از بزرگان حنابله هست، یقول، همیشه میگفت، چی گفت؟ لقد خری ابو یعلا الفرا علی الحنابله،
خریتن 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 لا یغسلها الماء. به هر حال دیگه ترجمهش بسیار بسیار سنگین هست. میگه ابو یعلا کاری کرد بر حنابله که آب هم نمیتونه اونو بشوره.
نجاست کاری کرده که با آب هم پاک نمیشه.
یک نجاست یک کثیف کاری کرده که به هر حال نمیشه این ترجمه کرد. کثیف کرده
دیگه. این اختلافات جزئیشونه.
نه به هر حال خود کثیف کرده دیگه. خود شلوارش رو خراب کرده. یک خرابکاری بر حنبلیا کرده، بر سر حنبلیا کرده که دیگه آب هم نمیتونه اونو بشوره. دیگه حرف ما نیست، حرف آقای ابن عسیر هست که نقل میکنه از آقای ابن تمیمی حنبلی، از علمای بزرگ تاریخ اهل سنت.
خدا رو شکر اختلاف ندارن.
اصلا شما با هم اختلاف ندارید. اینا اصلا اختلاف نیست. به هر حال کل حنابله رو آبروشو برده، اینجوری به هر حال کثیف کرده. ولی خب جزئی اینا هیچ اشکالی با هم دیگه نداره، اصلا هیچ اشکالی نیست این اشکال. این یکیش به هر حال این نظر یک از علمای شما بود که یکی دیگر از علمای شما این رو رد کرده بود. مطلب بعدی که ما بارها این قضیه رو هم نشون دادیم، خدایی که سوار بر الاغ میشه. بله. اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید، کتاب تبیین و کذب المفتری مال آقای ابن عساکر دمشقی شافعی، از علمای بزرگ تاریخ شافعی هاست و تاریخ اهل سنت هست که کمتر آدمی به این بزرگی اینا در تاریخشون دیدن. در صفحه 310 قضایایی رو نقل میکنه و نامه‌ای رو که یکی از علمای بزرگ اهل سنت به او نوشته. در این نامه مطالبی درباره حنبلی هایی که در بغداد حضور داشتن. ببینید حنبلی هایی که به هر حال در بغداد دیدن. بله. ان جماعه من الحشویه حشویه والاوباش رعا المتوسمین بالحنبلیه، گروهی از حشویها و اوباش های کوچه بازارها که اسمشون حنبلی هست، ازهرو به بغداد من البدع الفضیعه والمخازی الشنیعه، در بغداد بدعت های بسیار زشت و به هر حال چیز رو اینها گذاشتن. مطالبی رو نقل میکنه تا در صفحه بند مطالبی رو که درباره خدا اونها اعتقاد داشتن میگه. و تردد علی حمار فی صورت شاب امرد بشعر قطت و علیه تاج یلمع و فی رجلیه نعلان من ذهب. خدای حنبلی های بغداد سوار بر الاغ میشه، بر حال جوان هست، ریش نداره، موهای پرپشتی داره، یک تاجی روی سر داره که بر حال انقدر درخشان هست که چشمها رو اذیت میکنه، کفش هایی داره از طلا، از جنس طلا. خب آقای حیدری، جناب آقای حیدری، عالم بزرگ وهابیت امروز، آیا شما این حرف رو قبول داری یا نداری؟ آیا این اختلاف با شما هست یا نیست؟ آقای ابن عساکر دمشقی شافعی میگه این یک اشتباه بزرگ هست و یک بدعت زشتی هست. شما چی میگی، نظر چی هست در این باره؟ آیا خدای شما کفش داره یا نداره؟ خدای شما جوان هست یا نیست؟ خدای شما ریش داره یا نداره؟ و خدای شما سوار الاغ میشه یا سوار الاغ
نمیشه؟
دیگه بگید به ما، واضح بگید.
آیا اگه سوار الاغ میشه، آیا حیدری میتونه ماشینش رو هم وقت قرض بده به خدا؟ یه چند وقت خدا بیاد ماشینای حیدری
رو سریعتر بتونه
نه بخون. خدا اون خدایی که اینا نقل کردن فکر نکنم بتونه سوار بر حال
البته از نهایه امتحانیه که خدا سوار مگس هم میشه. این کانه الله لا یستقر علی ظهر البعوزه است.
بله اون که
مگس سواری پش سواری هم میکنه.
بله. باز اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید، خب مطلب زیاد هست. من یک از اینا رو باز صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید. خدایی که حد داره. این کتاب علمای اهل سنت نوشتن. آقای ابو محمد، محمد ابن ابی القاسم دشتی، اثبات الحد لله عز و جل. این که خدا حد داره، یعنی محدود هست به یک حدی، به انه قاعد، به این که خدا نشسته و جالسون علی عرشه، روی عرش خودش نشسته. و بعد یک کتاب دیگه هم نقل میکنه، الرد علی منکر الحد، مال آقای ابن تیمیه که در ذیل این چاپ شده. اثبات الحد لله عز و جل و به انه قاعد و جالسون علی عرشه. و بعد کتاب آقای ابن تیمیه.
متین بر قرن سوم نیست که بگم قرن اول بوده، در
مال به هر حال خیلی قرن هشتم هست. مطالب متعددی در صفحه 119 میاره. و قال ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی، احمد ابن محمد حنبل، ببینید آقا حنبلی میگن به جدش منصوب میکنه. اینم چیز جالبیه برای وهابی ها، خوب هست.
احمدی نمیگه؟
بله احمدی، وهابی میگن به خاطر پدرش، تازه احمد ابن حنبل حنبلی میگن به خاطر جدش میگن، نه احمدی میگن نه محمدی، چون هیچ کدوم اینا نیستن حنبلی میگن. ولله عزوجل عرشون، خدا عرشی داره، تختی داره. ولل عرش حملتون یحملونه، خدا عرش خدا کسانی دارن که رو حمل میکنن. والله عز وجل على عرشه، خدا روی عرشش هست. وله حد والله اعلم بحده، خدا حد و اندازه داره. اندازه حد اینجا یعنی اندازه داره، کوچیک هست بزرگ هست، به حال یه حدی داره، نه که نامحدود باشه. ما میگیم نامحدود هست، ولی اینا میگن نه خدا حد داره. خدایی که حد داشته باشه خب نیاز به اجزا داره، نیاز به به حال مرکب حتما هست، نیاز به دست داره پا داره که به حال همشون میشه خدای ناقص، که خیلی سر از اشکالاتی متعددی داره. باز در صفحه بعد میاره یتحرک و یتکلم و ینظر و یضحک و یفرح، خدا اینها حرکت میکنه. از اینجا میره مثلا بغداد با اولاغ، از بغداد مثلا میره مدینه، یتکلم و حرف میزنه، خداش نگاه میکنه، میخنده، شادی میکنه، مثلا پایکوبی میکنه. صفحه 120 هست.
مثلا آقای حیدری فکر میکنه مثلا این اگر بیاد روایتو جواب بده خدا براش میخنده، دست میزنه، پای کوبی میکنه،
خدا براش ده. خب آقای حیدری شما اینو قبول داری یا قبول نداری؟ اگر کسی اینو قبول داشته باشه من از آیات قرآن ثابت میکنم که کافر هست. اثبات حد برای خدا کفر واضحه. اما اینا یک کتاب نوشتن اثبات الحد لله عزوجل. ما شیعه ها مجسمه رو کافر میدونیم، خودشون هم کافر میدونن، خودشون هم کافر میدونن. کسی که بگه خدا حد داره یعنی جسم، قطعاً جسمه، و این کفرش رو ثابت میکنه، با خود سوره توحید در تضاد هست. آقای حیدری شما این مطلب رو قبول داری یا قبول نداری؟
به بعد نه که میگن فرق سنی با وهابی چیه، همینجا مشخص میکنه.
در همینجاست. بله بسیار از علمای اهل سنت، یعنی بگم 80% 90%شون این مطلب رو قبول ندارن، اما عده وهابی ها همه اینو قبول دارن. این یکی از فرقایی است که به هر حال این وهابی ها دارن. مطلب بعدی خدایی که سوار الاغ میشه، خدایی که سوار بر بز کوهی میشه، اینم بگیم که دیگه مختصر سوایق المرسله علی به هر حال چی مال آقای ابن قیم الجوزی، علی الجهمیه المعطله، آره
بله.
ابن القیم الجوزیه که مختصر کتاب آقای محمد ابن موسلی هست،
شاگرد
آقای ابن تیمیه است، در صفحه 1064 ش میگه، 1064 که درباره عرش خدا میگه، میگه این روایت صحیحی وجود داره به اسناد جیدی، وجود داره که خدا در آسمان هست. بعد به هر حال ثم فوق ذلك سمانی اوعال، که 8 تا بز کوهی وجود داره که به هر حال بین پاها و چیزشون چقدر آسمان هست و خیلی بزرگ هست، اینا قبلا توضیح دادیم. بعد روی این 8 بز کوهی عرش خدا وجود داره، خدا هم روی عرش نشسته. ثم الله فوق ذلك و هو یعلم ما انتم علیه. به حال 8 بز کوهی خدا رو، عرش خدا رو حمل میکنه، یعنی خدا سوار بز کوهی میشه دیگه.
بابا نوئل از کجا اومده؟
حالا بز کوهی هم دیگه به حال مردم دقیقاً دیگه میشناسن که منظور از بز کوهی چیه. این با سند صحیح میگه خدا سوار بز کوهی میشه،
فضیلت خودش،
فضیلت هست. آقای حیدری آیا خدای شما سوار بز کوهی میشه یا نمیشه؟ به ما بگید، واضح بگید. این علمای شما، شاگرد آقای ابن تیمیه گفته میشه، آقای بن باز گفته میشه، همه علمای وهابی شما این بحث حدیث اوال رو اولان گفته سندش صحیحه، آیا شما قبول دارید خدا سوار بز کوهی میشه یا قبول
ندارید؟
اگر قبول دارید که نوش جونتون، اگر قبول ندارید پس با اینا اختلاف دارید. اختلاف هم در حدیه که قبول نکردن و قبول کردنش کفره. هر کس بگه خدا سوار بز کوهی میشه کفرش رو میشه ثابت کرد از قرآن، و هر کس بگه که نی دیگه کافر. شما چیکار میکنی؟ به هر حال تکلیفت رو اینجا معلوم کن. جالب یک کلیپی هم ما آماده کرده بودیم از آقای هاشمی درباره همین بحث بز کوهی، اگر اونو پخش کنن روایت کلیپ شماره
فرمان لطف کنه کلیپ شماره 232 رو پخش بکنه، بعد ببینیم چی از کلیپ.
اشاره زیبایی شما فرمودین. معمولا خداوند زمانی که ما تعبیری به مؤمنین بگیم، میگه مؤمنین همیشه به سمت بالا میرن و انسانهای غیر این مؤمن به سمت پایین میرن، و حضرت عمر در این کوه به سمت بالا میرن، یعنی به سمت الله صعود میکرد، و این تعبیر بسیار زیبایی بود، و انشاءالله که این تعبیری ایشون به جا باشه و ایشون تبریک میگیم.
همین اغیر بیعق، همین اغیر بیعق، همین اغیر بیعق.
آقای اغیر رو نصیحت بکنم که این کارها کارهای خوبی نیست، کارها کارهای بدیه، زشته، عیبه، زشته، عیبه.
آمده آمده. خب کلیپ رو با هم دیگه دیدیم استاد ابوالقاسم. این آقا اغیر برگشت گفتش که یه داستانی در مورد بزرگکوهی نقل کرده، یه سری فضیلت‌ها گفت. اصلا داستانش چی بود کلیپی که آماده کردی؟
بله، این که حالا هستش دیگه در تفسیر طبری دیگر جا خود اهل سنت نقل کردن و آقای هاشم گفت نزدیک به خدا می‌خواسته بشه جناب خلیفه دوم، در تفسیر طبری اگر اتاق بهمون ترجمه متولاس کنن میگه که ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، راجع به فراری‌های روز جنگ احد. خود خلیفه دوم میگه یوم احد هزمناهم، ما پیروز شدیم. ففررتو، ما پیروز شدیم، منم فرار کردم. حتی سعدت الجبل، رفتم روی کوه، از کوه بالا می‌رفتم. فلقد رأيتني انزو كأنني اروا، من بالا می‌رفتم همون طور که یک بز کوهی از کوه یا اوال به اصطلاح از کوه بالا میره. آیا هاشمی هم میاد میگه این چی؟ میگه از کوه که بالا میره به معنی چیه؟ نزدیک شدن به خداست. از کوه بالا رفتن یعنی نزدیکتر شدن به خدا.
نه، پیش خدا.
بله، حمزه که اون پایین شهید شده از خدا خیلی دور بوده. رأيتني انزو كأنني اروا، این عبارت اهل سنته در صدر کتاب تاریخ طبری اومده. و متأسفانه آقای هاشمی هم نمیدونیم چی بهش بگیم، اینقدر تألیفات و تأویلات و توجیهات عجیبی برای این قضیه میکنن، واقعا خجالت داره آقای هاشمی. خب این روایت رو مطرح کنین، مطرح کنین، بگین یک لفظی در اون زمان بوده، حالا رایج بوده، میگفتن اروا یا اوال اینا مطرح میکردن، تشبیه هم هست، ما قبول نداریم، این اعتقادات اهل سنت نیست، یک لفظ رایج در اون زمان بود همینطور مطرح.
خب آقای هاشمی شما میبینید دوباره جوابشون رو میدادی، راهی بالاخره جلوی اینا میذید،
ما همین مقدار راه رو باز میذاریم براشون.
بله، خب منظورم فهمیدیم از اینجا که این کلیپ چی بود. بالاخره یک فضیلت گفت آقای هاشمی برای خلیفه دوم.
تکمیلی بزنم، به هر حال کل حرفای آقای حیدری این بود که ما با هم دیگه هیچ اختلافی از نظر عقیدتی نداره. ولی خب این اختلافات، این مطالب در کتاب‌های شما هست، آیا شما اینا رو قبول داری یا نه؟ خدایی که سوار الاغ میشه، خدایی که سوار بز گویی میشه، خدایی که ریش نداره، خدایی که عورت نداره، خدایی که لحیه نداره، خدایی که فلان هست، خدایی که فلان هست، اینا رو ما از کتاب‌های خودتون نشون دادیم. شما اینها رو قبول داری؟ اگر قبول داری که دیگه بگیم لقد خریا آقای عبدالله حیدری، اگر قبول نداری که دیگه شدی مثل ما، شدی شیعه، ولی باید به هر حال تکلیف خودتون رو معلوم کنید.
شاید آقای عبدالله حیدری یک چهارم اهل سنت حنبلی‌ها رو کلاً ایشون مسلمان نمی‌دونه آقای یزدانی.
حالا اونش دیگه
به اصطلاح خاطر خدمتی هم میگفت، میگفت کافرها و اهل بدعت، کسایی که اعتقاد داره ما سنی‌ها رو ندارن، توسل می‌کنن باشه نمی‌شه نماز خون.
من
هفته قبل پخش کردم کلیپش رو. شما ممکنه بگه بله ما اصلا اینا رو سنی نمی‌دونیم. خود راحت میگه ما 10 نفر هستیم، من و آقای خدمتی و آقای هاشمی و آقای حسینی و آقای کیو ما سنی هستیم، ما اهل
مسلمان هستیم،
ما مسلمان هستیم و سنی، در عقیده‌مون با هیچ کس اختلاف
نداریم،
بقیه همه کافرن. این راه برای ایشون بازه،
نه با هم دیگه اختلاف ندارن، این پول بنده خدای مولا زاده رو بدن که اینقدر ایشون نیاد این عبارات استفاده بکنه.
برای آشتی کردن با هم دیگه اینو،
برای حالا کلیپ آماده کردیم براشون که برای شی آشتی کردنش هم کلیپ آماده کردیم.
بله، علت آشتی کردنش هم
حالا کار نشون میدیم
ان شاء الله. خب این کلیپ هم بعدا با هم دیگه خواهیم دید، اما قبل از اون بریم کلیپ شماره 233 رو ببینیم، در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
ممنون و سپاسگزاریم. البته خدا رو میشه شاهد گرفت، اما با عرض احترام و یادآوری این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بین ما رفتن و نمیشه ایشون رو شاهد گرفت.
همین روز واقعش الان در میان ما هست، هر شب ایشون هم به قول معروف دیدون حرف عرض میشود خدمت شما، ناموسش هست، ایشون هم در اون دنیا حالا به هر شب هر کی هست اعتقادی داره به آخر ناظر هستن ایشون هم.
خب البته این اعتقاد بنابر آموزه‌های دینی درست نیست. البته اظهار نظر شما رو در رابطه با موضوع برنامه می‌شنویم. حسین آقا بفرمایید.
خب استاد ابوالقاسم ایشون اومد ادعا کرد، گفتش که نبی مکرم اسلام نمیتونه شاهد و ناظر بر اعمال امت خودش بشه. ظاهرا این در ادامه سلسله مراتب این قطع ارتباط مردگان با دنیا هست. ببینیم نظر شما و چیزی که نقل می‌فرمایید از قرآن کریم و احادیث اهل سنت چی هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیگه ما یک شخصیتی بود در شبکه کلمه که ما به اصطلاح خیلی از ایشون بهره برداری میکردیم و به قولم سوء استفاده میکردیم، ایشون خیلی سوتیای زیادی میداد و انداختن فیلم این شبکه. حالا گاهی اوقات یه برنامه یه چیزی بدن آیه یزیدی بله. شبکه های دیگه ده برنامه داره و اون شبکه ها هم رفت خراب کرد، یعنی همون خودشون میدونن نمیومد بله. دلیل بود براشون
مرخصی اجباری بهشون
بله. بله. کلیپ بعدی اگر پخش کنن جواب همین آقا رای کیانی ده. جواب آی کیانی آی یزیدی داده. ببینیم با هم کلیپ بعدی
کلیپ شماره 234
سوره بقره جزء 2 باز کنید. اول جزء 2 میفرمایند که وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا. آیه 143 و کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا، تا پیامبر بر شما گواه باشد. گواه بر این امت کی؟ رسول الله. در سوره نساء هم همینو داریم که خداوند میفرماند که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا.
من در همین جا خدا را شاهد میگیرم، فرشتگان خدا را شاهد میگیرم، بندگان خدا را شاهد میگیرم، اولیا و صلحا را شاهد میگیرم، دوستان و دشمنان همه را شاهد میگیرم.
خب در این کلیپ هم که جناب آقای حیدری و آقای یزیدی شروع کردن حرفای متضاد دادن با این کارشناس، باز یک تضاد دیگه اضافه شد.
بله خب این آقا اومد یعنی دو اینجا که آقای کیانی، این آقای کیانی هم یواشکی به نظر میذنش بیرون از این شبکه. آقای حسینی خیلی آدم ساده است. این اشتباه زیاد داره، ما خیلی زلابیشون دست نداشته بودیم چون یه بحثی با آقای حیدری بود. آقای حیدری بحثا داره تموم میکنه دیگه، خوشبختانه گفت نمیخواد بررسی کنه، خدا رو کنار. ولی خب چی از این بهتر که بیم حرفای آقای کیانی مطرح کنیم. یه نکته هم عرض کنم، من همین آقای حیدری تو همین جلسه قبلیش حریز ابن عثمان رو که در صحیح بخاری اومده اعراب گذاری هم کرده، میخوند هریز 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 هریز، بحث این بود که این آقا ناصبی است یا خیر، به وقت ناصبی ها درسه ها اینا ما مطرح خواهیم کرد ان شاء الله بعدن، چون بحث بسیار مهمی است که نواصب چقدر در صحیح بخاری مسلم روایت دارن و اعتقاد در سنت به اونها چه جوریه. شیعه روایت نقل کنه اشکال داره، اما ناصبی نقل کنه نه، ما این رو از دینش میدونیم. حالا اینا رو میذاریم کنار، فعلا بحث سر حرفای آقای کیانی است که کارشناسی کرد گفت شاهد نمیشه پیغمبر رو شاهد گرفت، پیغمبر شاهد نیست. خب آقای حسینی بی سوادی که گاهی اوقات میومد آیه این در واقع باسوادتر از هم بود چون گفت حرف قرآن رو می آورد، خب دیگه قرآن رو بیاری روایت بیاری حرفای اینا زیر سوال میره دیگه، لذا انداختنش بیرون. همین آقای حسینی اومد اعتراف کرد که بله در قرآن چند جا هست که پیغمبر شاهد اعمال شماست مردم. فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بك علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر شاهد برای همه امته. خب شاهد چیزی که ند نمیتونه اعتراف کنه، وقتی یک کسی میاد دادگاه این چیزی رو ندیده چطور میخواد شهادت بده؟ نکته. یا چند آیه دیگه ما در قرآن داریم بحث شهادت پیامبر، شاهد بودن پیامبر رو مطرح میکنه، پیغمبر شاهد بر اعماله. جدای از این من چند تا نکته میخوام مطرح بکنم. یکی در صحیح مسلم بوده که حذفش کردن و تحریف شده. ما بارها گفتیم صحیح بخاری و مسلم مورد تحریف قرار گرفته. اگر اتاق فرمان تصحیح متملص بکنن، آقای ابن کثیر در دو کتابش میگه از سیرت النبویه و البدایه و النهایه، از سیره جلد 4 صفحه 457 و البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 275 عبارت چیه؟ روایت رو نقل میکنه. وقد قال مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن حجاج نیشابوری، در کدوم کتاب؟ در صحیح مسلم عبارت رو میگه با سند صحیح از ابی موسی اشعری از پیامبر که فرمود خداوند اگر برای یک امتی خیر بخواهد قبل از تمام شدن مهلت اون امت پیامبرش از دنیا میبره. فجعله لها فرطن، پیغمبر یک مصیبتی میشه که بر این امت وارد شده. و سلفن، اما براشون یک ذخیره است. ذخیره از چه جهت؟ یشهد لها، یشهد نمیگه شهد لها، میگه یشهد لها، پیغمبر شاهد خواهد بود برای این امت، برای کل امت. در صحیح مسلم بوده. اما اگر خدا بخواد یک امتی رو هلاک کنه، این امت قبل از پیامبر از دنیا میره. و هو ینظر الیها فاقر عینه بالکتا، بعد میگه تفرد بهی مسلم اسنادن و متنن. دوباره میگه که مردم نگن آقا اشتباه نقل کرده، قطعیه، خود آقای مسلم ابن حجاج در صحیحش آورده. البدایه و نهایه هم همینو نقل میکنه، قال مسلم ابن الحجاج فی حدیثه. خب بله فی صحیحه. خب الان این روایت کجاست در صحیح مسلم که پیغمبر شاهده؟ ما میگیم صحیح مسلم تحریف شده است، آقایون میگن نه خیر این یک نمونه دیگه. متشکرم آقا فرمان. بنابراین ما موارد زیادی داریم، دو تا آیه قرآن هست روایت در صحیح مسلم بوده و حذفش کردن. اما چند عبارت دیگه من بخونم که خود علمای اهل سنت روایتی است، من فقط کسانی که این روایت رو معتبر دانستند برای عزیزان مطرح میکنم. در به اصطلاح کتاب زین الدین عراقی، در کتاب بله طرح التصریف فی شرح تقریب، و روا ابوبکر البزار فی مسنده به اسناد جید، آقای بزار در مسندش با یک سند معتبر از ابن مسعود روایت میاره که پیامبر فرمود حیاتی خیر لکم، من زنده باشم برای شما نعمته، با من صحبت میکنین من با شما صحبت میکنم، یعنی از من علم فرا میگیرید، از دنیا برم برای شما باز خوبه. چطور؟ تعرض علی اعمالکم، تمام اعمالتون میارم پیش من.
بله
من که از دنیا برم یکی که اعمال شما رو میبینم، کار خوبی ببینم خدا رو شکر میکنم، کار بدی ببینم استغفار میکنم خدا رو برای شما. این یک کتاب در شرح تصریب جلد 3 صفحه 275 میگه به اسناد جید، سندش هم چیه؟ معتبره. این یک آدرس. دیگر کسانی که این عبارت رو مطرح کردن، آقای هیثمی در مجمع الزوائدش میاد میگه، در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 24 میاد همین عبارت رو مطرح میکنه و بله اینطور میگه، از عبدالله ابن مسعود روایت رو مطرح میکنه که پیامبر فرمود حیات من برای شما خیر است، وفات من هم برای شما خیر است، اعمالتون به من ارضی میشه، هر بدی ببینم خدا رو استغفار میکنم. رواه البزار و رجال هو رجال و صحیح، راویانش راویان چی هستن؟ صحیح بخاری هستن. در شرح زرقانی هم آقای زرقانی همین مطرح میکنه، استخبرت الله لکم رواه البزار به اسناد جید. این سومین نفر. متشکرم آقا فرمان. باز از کسانی که این روایت رو معتبر دانستند، آقای سیوتی در کتاب الخصائص الکبرى جلد 2 صفحه 491 میاد میگه با اخرج البزار به سند صحیح من حدیث ابن مسعود مثله، همین مطرح میکنه. نفر بعدی آقای سمهودی در خلاصة الوفا جلد 1 صفحه 43 وللبزار به رجال صحیح عن ابن مسعود تا آخرش همین روایت مطرح میکنه. نفر بعد آقای صالحی شامی میگه به سند ورب ابن سعد و اسماعیل القاضی به سند رجال و ثقات که پیامبر فرمود حیاتی خیر لکم، زنده بودن هم برای شما خیره، از دنیا رفتن هم برای شما خیره، اعمال شما بر من عرضه میشه. آقای مناوی هم نقل کرده در التیسیر به شرح الجامع الصغیر جلد 1 صفحه 502 همین روایت رو مطرح میکنه و میگه و رجاله ثقات. آقای محمد ابن عبدالهادی در الصارم المنکی فی الرد علی السبکی همینو مطرح میکنه، میگه و هادا اسناد صحیح الی بکر المزنی و بکر من ثقات التابعین و ائمته، یک روایت مطرح میکنه از کتاب به اصطلاح فضل الصلاة علی النبی و میگه این یک روایت سندش معتبر است تا یکی از ائمه تابعین و مرسل تابعی هم، میدونید همینطور که حجت برای اهل سنت حداقل میشه حسن. بنابراین این روایت رو فقط ما همینجا 9 نفر از علمای اهل سنت رو مطرح کردیم، من تقریبا فقط 10 دقیقه رو وقت داشتم، 9 نفر 10 نفرشون تصحیح کردن روایت رو با سندهای مختلف. پس اینکه پیامبر شاهد اعمال ماست، آی حیدری هم گفت بله، گفت من همه اولیای الهی رو شاهد میگیرم، آیا پیامبر جز اولیای الهی است یا خیر؟ مگر آیه قرطبی نمیگه از صحابه کلهم عدول اولیاء الله، صحابه هم همه رو شاهد گرفته جزو اولیاء الهی هستن، انبیا رو همه رو شاهد گرفته، اولیاء شهدا صدیقین همه رو شاهد گرفته آیه حیدری. خب وقتی ما میگیم حضرت علی، اینا میگه آقا کنار خدا قرارش دادی، اون آقا میگه آقا پیامبر رو شاهد میگیرم، میگه من از شما معذرت میخوام، پیغمبر نمیتونه شاهد باشه، باز میخوام یه چیزی میخوامتون یاد بدم به عنوان کارشناس برنامه شبکه، ولی آقای کیانی من به شما توصیه میکنم برادرانه آقای یزیدی انداختنش بیرون، شما اگه بخوای کارشناس باز در بیاری این حرفا بزنی، چون یه مقدار شما حرفای به اصطلاح اینطوری مطرح میکنی به زودی شما رو هم بیرون خواهند انداخت خدمتتون هستن.
خیلی متشکرم آقای ابوالقاسمی. خب بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم شنونده صدای شما خواهیم.
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. علی 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 شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست. علی 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 مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصد منبر نبوی کس خلیفه نیست.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت به شنیدن صدای شما بینندگان عزیز رسیده. ما سعی کردیم زودتر از وقت معمول تموم بکنیم بحث کلیپ ها رو که انشاءالله بتونیم بیشتر شنونده صدای شما باشیم و شما راحت‌تر بتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. اولین تماس گیرنده عزیز آقای حاتمی از فسا از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشین ان شاء الله.
الحمدلله.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
سلامتی. قرار از مداهمت من فقط میخواستم در مورد توسل که آقایون منکرش میشن.
بله بفهمید.
در مورد توسل که آقایون منکرش میشن، ما به مرده توسل پیدا نمی کنیم، ما به زنده توسل پیدا کنیم طبق آیه قرآن.
بله.
لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندهم ربهم یرزقون. ما طبق این آیه به امامانمون متوسل میشیم.
بله.
اینا بگید درگاه خداوند زنده هستن.
بله.
ما بیشتر به حضرت علی و ابوالفضل به امام حسین به اینها متوسل میشیم، ولی آقایون نمیدونن، آقایون درک و فهم و شعورش ندارن، نمیدونن که متوسل شدن یعنی کمک خواستن. ما که از مرده که توسل پیدا نمی کنیم.
بله.
تو اینا پیش درگاه خداوند زنده هستن.
یعنی مماتشون با مماتی که در ذهن اونهاست فرق داره. البته اهل سنت توسل رو جایز میدونن، وهابیا هستن که توسل رو رد میکنن. بله.
مثلا برادر هاشمی، خواهر حیدری، اینها که مثلا
یک مقدار اگر آیه حاتمی بزرگواری مقدار اگر ادب رو بیشتر رعایت بفرمایید، خلق علوی بیشتر اگر رعایت بفرمایید از شما ممنون میشم. ببینید به کار بردن این گونه الفاظ زیبنده این برنامه نیست در این شبکه.
چون که خودش خواست، چون که خودش مثلا گفت که من اگر که مثلا جواب این 12 سوالی که مثلا کردم اینا جواب دادن،
بله
مثلا من با لباس زنونه و فلان،
بله ایشون بله همچین چیزی رو گفت،
وارد میشم. من فقط میخواستم از همینجا از شما تشکر بکنم از برنامه زیبا و پرثمرتون.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، قربان شما.
خدا نگهدار شما. خدا. خیلی متشکریم از آقای حاتمی. تماس بعدی آقا داوود از تهران از عزیزان اهل سنت. آقا داوود سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله.
عرض حضور شما که من از شما و اساتید محترم چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
جواب میگیرم یا از تلویزیون بس گوش کنم؟
هر طور که خودتون سلام میدونید. اگر میخواید سوالتون رو مطرح بفرمایید، یک تایمی رو به ما بدید اساتید پاسخ بدن. اگر سوال دیگه‌ای دارید مطرح بفرمایید، منتها به شرط اینکه خیلی از وقت معمول بیشتر نشه که عزیزانی که پشت خط هستن بتونن روی خط بیان. بفرمایید در خدمت شما
هستم. از حضورتون من شنیده بودم مجتهدی از شما به اسم آقای بروجردی،
بله،
نماز خوندن شیعه رو پشت اهل سنت مجاز دونستن.
خیلی مراجع دیگه هم هستن. بله
بله.
نه اولین بار این کارو میگن ایشون کرده.
نه
گفته که وحدت
ما روایت از زمان امام صادق علیه السلام داریم که برای وحدت پشت اهل سنت نماز بخونید.
یعنی فهم مشکل نداره.
بسیاری داره چطور باشه.
یعنی چی چطور؟
اگر جایی باشه که شخصی باشه اهل سنتی باشه که این شخص وقتی شیعه مشترک نماز نخونه بیا شیعه رو بکشه یا به شیعه سخت بگیره یا به شیعه بیاد جنایت بکنه یا انوارشو غصب بکنه، در این گونه موارد میتونن شما شیعه با اونها بخونید که مشکل براتون پیش نیاد. همچنین خیلی وقتها شیعیان میرفتن با اهل سنت نماز میخوندن، بهش میگن تقیه مداراتی، به عنوان مثلا ما اهل سنت رو برادران مسلمان میدونیم. وقتی میشه به شخصی پیغمبر به ابو سفیان منافق پول میداد برای جلب توجهش،
بله
گفتن معرفت قلوبهم، حالا ما با اونها نماز نخونیم برای اینکه اونها به سمت راهی که ما اعتقاد داریم راه درسته جلب بشن، هدایت بشن. برای نزدیک شدن به اونها رو باید داره که این کارها رو انجام بدین تا اونها ببینن. چون الان میان میگن آقا شما شیعه اصلا نماز نمیخونید. تو برخی از شبکه هاشون وهابی میگن شیعه نماز ندارن. اولا نماز خوندن ماها رو تو مسجدشون ببینن. خیلی فایده داره این قضیه.
بله جوابتون رو گرفتید آقا داوود.
بله سوال دوم این هستش که شما مدعی هستین در مذهب اهل سنت وهابی ها تندرو هن یا کذبن؟ آیا در دین شیعه هم در مذهب شیعه هم همچین چیزی هست؟ ادهی باشن خیلی تندرو باشن یا مثلا کذاب باشن؟
خب میخواییم پاسختون رو همین الان بگیرید؟
بله.
در خدمت استاد ابوالقاسمی هست.
ما اعتقاد داریم هر کسی که زیاده از حد در اهل بیت غلو بکنه، یعنی غلو داشته باشه، مقام اهل بیت رو بیش از اونی که هستن، بیش از مقام بندگی خدا بدونه، اعتقاد داشته باشه اونها خدا هستن، ما کافر میدونیم. خیلی راحت. اگر شما اینطور
ولی روک
اگر کسی بیاد بگه اهل بیت خدا هستن یا شخص دیگری خداست، ما رو کافر میدونیم. تارو با میشه
درون شیعه
اصطلاح شیعه، اگر شما بخوای بگی شیعه اثنا عشری، نه در شیعه اثنا عشری نیستن. اما اگر بگید بله اون اصطلاح عام شیعه که یک زمانی هم شامل اهل سنت هم میشه، ما قبلا بحثو کردیم،
بله
اون بعد شامل اونها میشه.
بله خیلی جواب قشنگی بدادید. بعد راجع به این شبکه اهل بیت آقای عنایری که شماها رو دور از اون فاسد میدونه، حالا ما جسارت نمی‌کنیم میگن شما دروغگویید، اینو چه می‌فرمایید؟
بارها جواب داده شد آقا داوود.
من نشنیدم تا حالا.
باشه اینم خدمت شما عرض می‌کنیم آقا داوود. ما اونی که اعتقاد داریم آقای الله یاری از جهت علمی از پس همه شبکه‌های اهل سنت برمیاد، این از جهت علمیش. اما از جهت برخوردش و روشش ما این روش رو قبول نداریم.
ادبش؟
بله هم ادبش هم روشش ما این روش رو قبول نداریم. ما این روش رو شرعی نمیدونیم. اما از جهت علمی برای بحث با اهل سنت هیچ کدام از شبکه‌هایی که وهابی‌ها دارن نمیتونن بیان پاسخ بدن و با او بحث بکنن.
خب خب علمی که از ادب تویی باشه اون
دیگه اون ما دیگه مطرح کردیم، ما خودمون اونی که خودمون میدونیم باید ادب رو مراعات کنیم.
آخرین سوال و زحمت رو کم کنیم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
می‌خواستم بدونم که اولین شهر یا اولین قومی که در ایران شیعه شد کی بود و در چه سالی بود؟
اونی که نقل شده اولین گروهی که مخالفت کردن با سب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب وقتی معاویه روی کار آمد در سیستان بودند، که اینها وقتی معاویه دستور داد با امیر مؤمنان رو لعن و سب بکنید، اونها مخالفت کردن و قبول نکردن که حضرت رو سب بکنند.
بله، حتی اینها همسرانشون اومدن موهای سرشون رو تراشیدن ولی اینها نپذیرفتن.
در تاریخ سیستان اومده که دستور داد سرهای زنهای مردم سیستان رو بدراشین، حاضر شدن این کار کنن اما امیر مؤمنان رو دشنا ندن.
یعنی پس اولی شیعه سیستانی بودن؟
بله، در منطقه سیستان بودن. بله. زابل ظاهرن بود اون منطقه. بله،
متشکرم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. تشکر میکنیم از آقا داوود که هم انصافا ادب رو رعایت کردن، هم اجازه دادن که کارشناسان شمرده و با حوصله پاسخ بدن. ما تنها درخواستی که داریم از بینندگان عزیز همینه، اگر میخوان پاسخ خودشون رو در خلال صحبت ها بگیرن، این گونه مثل آقا داوود مؤدبانه سکوت بکنن، کارشناس پاسخ بده، و اگر باز هم سوالی داشتن اون رو میتونن مطرح بفرمایند. تماس بعدی آقای حسین پور از تهران از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم
خدمت مجری عزیز و جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوالی داشتم از جناب آقای ابوالقاسمی، البته سوال همین تو ترجمه بود قبل تماس گرفتن قسمت آخرش، گفتن که چرا بحث نمی‌کنید، که چندین بارم آقای الهیاری تماس گرفتم با این شبکه و شما گفتن بحث نکردین، بعدا جواب ایشون رو ندیه اعلامیه هم دادین که حالا اونم اصطلاح زیاد
بعد نماز مفصل بحث کردن. خدای ابوالقاسمی در برنامه قضاوت با شما در مورد کامل بحث کردن.
بیانیه‌ای که دارین آقا بسیار
خب، من خدمت شما آقای حسین بوری چه عرض کنم؟ آقای الهیاری ساعت چند با ما تماس گرفتن؟
بعد ساعت نیست جناب آقای،
اصلا اون موقعی چی از در شبکه ما نبود.
نه نه نه، بحث ساعت شما مثل اون بیانیه‌ای که دارید
ندارن اصلا. این که شما میفرمایید
خیلی از جریان دیگه با آقای الهیاری بیشتر میخوره. حالا نمیگم که این مثلا از اون ما خیلی که دستمون بیشتر نه، ولی خیلی از اعتقادشون و این منطق رو بیشتر میپسندن.
خب حالا این بحث پسندنیه بحثه، اون که ما سیره شرعی و دستور اهل بیت به ماست اون یه بحث دیگه است. اونی که شما فرمودید که آقای الهیاری تماس گرفت ما جواب ندادیم، خیر اینطور نبود، ایشون ساعت 1:30 تماس گرفته، کسی هم تو شبکه نبوده، با نگهبان شبکه تماس گرفته، گفت چرا وضع نمی‌کنید من رو؟ خب وقتی کسی نیست کی وضع بکنه؟ دوم تا یکی که
من میرسیم
میرسیم بله، بحث بیانیه. آقای الهیاری اومدن چی گفتن؟ ما بیایم راجع به مشروعیت ولایت مطلقه فقیه بحث بکنیم. ما عرض کردیم همین جمله یعنی این که ایشون اصلا نمیدونه ولایت فقیه مشروعیتش چیه، محدودش چیه، یا بعد راجع به مشروعیت ولایت فقیه بحث کرد یا محدوده ولایت فقیه. ایشون میگه مشروعیت ولایت مطلقه،
مثل اینکه بگیم در مورد اسلام من نبوت بیان بر
به طور نکنه. خب ما بیانیه دادیم که ایشون باید بیاد از عقایدش دست برداره، طبق
بیانیه
خود از عقایدش دست برداره،
اون هم نگفتیم از عقایدش دست برداره، گفتیم از دست از توهیناش برداره.
الان مثال میگم، مثلا آقای هاشمی یا آقای خیلی از کسایی دیگه توی شبکه زاد درستن و به ائمه توهین میکنن، آقای الهیاری به اون اشخاص که توهین کرده بالاتر از ائمه برای شما؟
ما آقای الهیاری رو شیعه میدونیم؟
نه اونها رو سنی بودن که ما هم میدونیم. من دارم میگم آقایونی که آقای الهیاری به اونایی که توهین کرده برای شما از ائمه بالاترن؟
نه، از ائمه بالاتر نیست.
پس چرا بهشون گفتین که ایشون بعد از اونها توهینای که کرده دست برداره؟ بعد
به خاطر اینکه عرض کردم آقای هاشمی میگه من سنی هستم و ما اعتقاد داریم وهابیه.
خب اون میگه وهابی ام بعد از ائمه توهین میکنه و ایشون بعد میاد بگه من
جناب آقای حسین پور عزیز این بحث به نتیجه نمیرسه.
اصلاً
اصلاً ارزش بحث کردن نداره. وقت برنامه کلمه طیبه بسیار باارزش‌تر از اینه که ما روی این بحث کنیم. بحث آقای الهیاری رو می‌خوای انجام بدیم، ما جواب نیستیم متأسفانه.
آقای حسین پور
می‌کنیم شما.
آقای حسین پور شما شیعه هستید؟
هرچی هم بگیم شما نه شما قبول می‌کنید و نه بحث تموم میشه.
شیعه هستید آقای حسین پور؟ شما شیعه هستی؟
بله.
خب خیلی متشکرم. خب من یه نکته عرض می‌کنم خدمت شما. علت اینکه من و ما این شرط رو گذاشتیم، مهمترین چیزی که در روایات اهل بیت به عنوان یک عمل برای یک شیعه نقل شده از جل ثواب، حفظ کردن ایتام آل محمد و هدایت کردن اونهاست. یعنی حتی از هدایت کردن دیگران به مذهب تشیع ثواب این کار بالاتره، طبق اون که در روایات ما آمده. این که ما میگیم یک کسی که میگه من شیعه هستم رو میخواییم به راه راست هدایت کنیم، اون آقا وهابیه و اعتقادات مجسمه رو داره کافرن به حسابیات، برای ما مهم نیست. اما وقتی یک کسی که میگه من محب اهل بیت هستم، برای ما عزیز این شخص و دوست داریم هدایت بشه، به همین دلیل ما این شرط ها رو براش میذاریم. چون این شرط ها شرط های شرعیه که در دین ما یاد دادن.
حالا که همینجوری که میگیم، ولی مطمئنم که خودتون هم قلبا میدونید اینجوری.
خب حالا دیگه اگر دیگه شما این اعتقاد شما نسبت به ما از خودتون میدونید، یعنی شما با این پیش زمینه ذهنی تشریف آوردین اینجا و میخواید اینا رو مطرح کنید، خودتون میگید وقتی نمیخواید قبول بکنید، روایت هم داره که شخص تعنتاً سوال نکنه، تفقهاً سوال پرسه. شما از وقت خودتون قضاوت میکنید دیگه، شما تماس میگیرید با ما از ما میپرسید. یعنی اگر واقعا این اعتقاد شما، خب چرا از ما سوال می‌پرسین؟ اعتقاد دارید دیگه.
اما به هر حال اون مسائلی که مربوط به شبکه ماست رو شما میتونید مطرح بفرمایید. برنامه کلمه طیبه است و رسالت این برنامه و این شبکه مشخصه. مواضع شبکه هم نسبت به اون آقا و نسبت به شبکش قبلا کاملا تبیین شده و مشخص و واضحه. خیلی متشکریم از آقای حسین پور از تهران. تماس بعدی آقا محمود از اصفهان است، عزیزان اهل سنت. آقا محمود سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مدیر محترم و کارشناسان محترم برنامه.
بفرمایید.
با توجه به اینکه آقای ابو القاسم میگن آخرین بحثی که مطرح کردن در رابطه با بحث شاهد اعمال زن نامور بود، من یه اشکالی به این حرف داشتم، یه اجازه بدید
بفرمایید
از آیات قرآن مطرح کنم. مثلا مثلا که در آیه 153 که یه معاهده اومده که یقوم یزمع الله الرسل فیقول ما لا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یعنی روز قیامت روحی خدایی اون در آن جمع میکنه و بهشون میگه ما لا اجد کنیم.
اتاق فرمان آقا محمود ببخشید، اتاق فرمان یه مقدار صدایشون واضح نیست، اگر صدا رو برای ما تقویت بفرمایید ممنون میشیم. بفرمایید آقا محمود ادامه بدید.
بله بله، بحثم در اون تو آیه 109 سوره مائده بود که میفرماد
فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. این شما هایی دیگه
109 مائده.
بله
بله بله.
آخر
لا قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب.
بله
بله. و بعد این آیه رو خدمتتون عرض کنم، میگه روز قیامت که پیامبرا گفته میشه چی جواب داده شد به شما، بعد پیامبرا جواب میدن لا علم لنا، ما علم نداریم، انک انت علام الغیوب، تویی که علام الغیوب. بعد در تفسیر مجمع البیان جلد سوم صفحه 403 آیه طبعی نقل میکنن که ذکر الحاکم ابو سعید فی تفسیره، یعنی حاکم ابو سعید در تفسیرش گفته انها تدل علی بطلان قول الامامیه که ان الائمه یعلمون الغیب، که یه شخصی به نام حاکم ابو سعید گفته این آیه دلالت میکنه بر بطلان قول امامیه که میگن ائمه یعلمون الغیب، غیب میدونن. بعد خود مرحوم طبعی میگه که و اقول، وقتی میخواد جواب حاکم رو بده میگه این نهاز القوم ظلم من لها اولا القوم، این حرفی که حاکم ابو سعید زده یه ظلمی از جانب او به شیعه.
بله.
در میگه فا انا لا نعلم احدا من هم بل احدا من اهل الاسلام یصف احدا من الناس به علم الغیب، یعنی ما کسی رو از شیعه و نه تنها از شیعه بلکه از اهل اسلام سراغ نداریم که بگه یک شخصی علم غیب داره. بعد میگه و من وصف مخلوقا ذالک، اینو توضیح میگه و حرف فارسیه
مخلوقی رو بخونیم.
بله ما متن داریم میبینیم بفهمید.
کنه فقط فارد از دین، از دین جدا شده و شیعه الامامیه برعا اون من هذا القول، شیعه امامیه از این قول بریه. فمن نسبهم الی ذالک فالله فیما بینهم و بینهم. این مطلب رو میخواستم یه توضیحی بدیم. بسیاره یه سری آیات دیگه هم ما داریم که با حرف های ابوالقاسمی خیلی جور در نمیاد.
ببخشید من یه لحظه با حرف های ابوالقاسمی نه با روایات اهل سنت بفرمایید، چون های ابوالقاسمی از پیش خودشون چی نفرمودن. بفرمایید این حرف که شما میخواید بیارید
بسیار من حالا خیلی
نه درسته.
من شخصا خودم برام قرآن فوق العاده مهمه.
بله
حالا آیاتی که روایات اهل سنت، یعنی من خودم قائلم هم در روایات شیعه تحریف اومد هم در روایات اهل سنت.
خب
من اینو شخصا قائلم.
خب دوست از حال اجازه هست
بفرمایید. بله
در قرآن
بله 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 میگم خدمتتون.
حالا بنده از قبل حفظ هستم میدونم شما چی رو میخوای بگی. آیا حضرت عیسی میفرماد و اون بكم بما تاكلون و ما تدخرون في بيوتكم؟
بله بله میفرماد.
این علم غیب هست یا نیست؟
اینو اگه اجازه بدید جواب اینو بدم.
بفرمایید.
اون ما
مربوط به معجزه است. شما نمیتونید یه چیزی که معجزه است و بیان عام معنا کنید بگید در هر لحظه حضرت عیسی خبر.
دوست عزیز، خداوند فقط معجزه. علم غیب رو داره. یعنی شما قبول دارید که ممکن است خداوند با اعجاز به انبیایش هم این رو بده، درسته؟
خب برای معجزه البته بخواد معجزه
شما میفرمایید برای معجزه. صحیح مسلم رو هم که دیدید شما،
بله
روایتی است که پیغمبر یه صبح تا غروب کل ماکان و مایکون رو به مردم گفت،
بله
درسته.
من میگم من شخصا نه روایت اهل سنت وقتی خب
حالا قرآن جا شده نه روایت
شیعه رو
فقط از قرآن جواب جایی بدیم قبول میکنی؟
قبول میکنم بله.
خب اون که گفت علم من الکتاب داره و تخت بلقیس رو از سبا آورد به بیت المقدس، اون علم اون کی بود؟ اون
معجزه در پیغمبر بود،
پیغمبر بود معجزه داشته باشه.
ببینید خدمتتون عرض می‌کنم، کسی بود اون شخصی آصف بن برخیا بود.
خب آصف بن برخیا
اون زمان پیغمبر بود؟
پیغمبر بود اون اصلا؟
فرمودید معجزه بوده. ما
یا اون جنی که به هر حال می‌خواست قبل از بلند شدن حضرت سلیمان بیاره، اون پیغمبر بود.
ببینید بحث من سر اینه، شما میخواین استفاده کنید که پیامبر اسلام بعد از وفاتشون از همه چیز علم دارن.
حالا نه، بحث این که آیا کسی غیر از خدا، کسی غیر از پیامبران علم غیب داره یا نداره، بحث این بوده که شما فقط میخواست از قرآن ثابت بشه آیا آصف بن برخیا پیغمبر بود یا اون جن پیغمبر بود که علم غیب داشت، قدرت الهی داشت.
ببینید من میگم زمان حضرت سلیمان به خصوص یه زمان خاصی بوده.
خب بذارید شما. هر چیزی چه به خصوص بوده؟ خب ما میگیم زمان پیغمبر و زمان به خصوص بوده، ائمه ما به خصوص بودن، هاشون به غیب داشتن. اگه به خصوصیه آیات قرآن دیگه، قضیه حضرت سلیمان آیه قرآنه، قضیه حضرت عیسی آیه قرآنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول. اینم آیه قرآنه.
حالا آیات دیگه دارم دیگه خدمت
شما. خب احسنتم، پس آیا در قرآن تناقضه؟ در قرآن تناقضه؟
ماعده رو شما چی جواب میدید؟
جوابی خیلی ساده،
جواب
خیلی ساده. ما دو تا ترجمه برای علم غیب داریم، یک علم غیب استقلالی، دو علم غیب با واسطه. انبیا هیچ کدامشان علم غیب استقلالی ندارن، هیچ کس نداره در دنیا غیر از خدا،
غیر از خدا
فقط. هیچ موجودی در دنیا غیر از خدا علم غیب استقلالی نداره،
اما خدا میتونه
با واسطه، خدا میتونه به هر کس خواست بده. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من رسول. اونی که به شیعه نفرت میدن و شیعه رو متهم میکنن علم غیب استقلالی است. اونی که شیعه و سنی اعتقاد دارن علم غیب با واسطه است. به همین سادگی.
آقا محمود احترامی دارم به نظر
شما. این است که شما آقا محمود اجازه
لازم آقا محمود قرآنه.
آقا محمود ببینید استاد میفرماید یعنی آیات شما باید کنار هم دیگه بذاریم تا معنا و مفهومش مشخص بشه. مثلا در مورد بحث علم غیب رو مثال زدن، ببینید چه کسی الان جان انسان رو چه کسی میگیره؟ شما به عنوان اهل سنت معتقدید که چه کسی جان انسان رو میگیره موقع موت؟
من اینو قبول دارم. خدا
نه ببینید، خب اجازه بدید پیش بریم با هم دیگه.
جان انسان رو میگیره.
آقا محمود بله. چه کسی بله. جان انسان رو میگیره؟
خدا به واسطه ملائکه.
احسنتم. یک آیه در قرآن داریم، الله یتوفى الانفس حین موتها، یک جا داریم و ملک الموت الذی وکل بکم. اینا دو تا با هم تضاد داره؟
نه.
خب یک جا خدا میفرماید علم غیب نزد خداوند، یک جا میفرماید نبی مکرم اسلام پیامبران دیگه علم غیب داشتن. اینا با هم تضاد داره؟
این به نظر من تضاد داره، به خاطر اینکه یه سری آیات قرآن ظهور در این داره که ائمه همه علم غیب رو ندارن. من قبول دارم ممکنه قسمتی از علم غیب رو داشته باشن،
پس قسمتی از علم غیب رو پیغمبر، اعمال انسانایی که از قسمی که یکی از اقسام علم غیبی که پیغمبر داره، اشکال داره دیگه؟
دلیل بفرمایید.
دلیل همون روایت اهل سنت، همون روایت اهل سنت.
شما آیه 109 سوره مائده رو من جواب بدید.
دوست عزیز،
بالا شما اونجا خود مرحوم تبرسی زد.
حرف مرحوم تبرسی همونی که بنده عرض کردم، شیعه اعتقاد به علم غیب استقلالی ندارد، هر کس اینو بگه کافره.
مرحوم تبرسی حرف از استقلالی نداده اصلا.
دوست عزیز،
طبق حرف خودتون دارید تفسیر میکنید. اصلا مرحوم تبرسی کجا بحث استقلالی رو مطرح کرده؟ بفرمایید. به وقتی دلالت من احترامی دارم به نظر شما، ولی شما دارید حرف مرحوم تبرسی رو میگید منظورش استقلالی. خب بله.
همون قرینه ای که در آیات قرآن هست که میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، و همون قرینه که در آیه دیگه هست که میگه غیر از خدا هیچکس علم غیب نداره، همون قرینه. اون آیاتی که میگه غیر خدا علم غیب نداره تعارض داره با اون یه سری آیات. شما میگه نه، ما کنار هم گذاشتن اینها، اینو میفهمیم. یک کسی که به کتابش به کتبش آشنا باشه خیلی براش واضحه. وقتی منکر علم غیب میشن، منکر علم غیب استقلالی میشن. وقتی مثبت علم غیب هستن، مثبت علم غیب با واسطه هستن.
آقا من در تو میگم سوال میشه از شما هستم. آقا محمود،
بله بله،
شما چند ماه گذشته یک از برنامه‌های آیت الله قزوینی اصلاح میکنم آقای قزوینی، برنامه حبل المتین به اسم شیعه روی خط نیومدی؟
بله.
به اسم شیعه روی خط اومدی، درسته؟
بله.
فکر میکنم 7 ماه پیش 6 ماه پیش بود، درسته؟
بله بله.
شیعه هستید یا سنی؟
من راستش رو بخواهم، حالا اگه اجازه بدید من واقعیتش رو بگم.
واقعیتش رو بفهمید.
من نظرم اینه که دین اینقدر سخت نیست که شما اهل سنت، شما شیعه اینقدر تو کتاب به ما نشون میدید، اون آفی شلکاشون اون دور به ما نشون میدید.
آقا محمود بالاخره ببینید الان عنوان رو برای شما اهل سنت زدن. بنده در خاطرم هست حدودا 7 ماه 8 ماه گذشته به اسم شیعه روی خط اومدید.
یعنی من اصلا ندارم این که شما هیچ موقع خدا این که این کس سخت نمی کنه که آدم این بره واقعا برای صبح پیش بیاد.
بله ولی
این
کاش ساده باشه.
یه سوال ساده از شما بپرسم، تو قرآن خدا میاد راجع به عدد ملائکه موکل به جهنم صحبت میکنه، درسته؟ و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنه. میگه حتی اینکه من خبر دادم به عدد تعداد ملائکه جهنم برای امتحان مردمه. شما زندگی خیلی ساده است. خلق الانسان فی کبد. فکر کردی شما زندگی راحته؟ نه خیر. گمان کردن مردم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. فکر کردی که مردم امتحان نمیشن اگه بگن ما ایمان آوردیم، دیگه فتنه و امتحان ندارن؟ از اول تا آخر زندگی امتحانه و قرآن هم بسیاری از آیاتش اصلا اینطور اومده برای امتحان مردم. تصریح خود آیه قرآنه، میگه هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خدا نمیتونست همه آیات رو واضح بفرسته؟
آقا محمود،
جناب آقا محمود عذرخواهی میکنم، این جواب تفسیر مجموع بیان اگر صفحه مانیتور بندر نشون بدید. بله، ذیل آیه الا من ارتضا من رسول یعنی الرسول فانه. ببینید قشنگ اینجا ثابت میکنه ایشون که پیامبران علم غیب دارند. این قرینه رو کنار اون یکی که بگذاری به واضح ثابت میشه که منظور آقای طبرسی علم غیب استقلالی هست. ایشون علم غیب رو در ذیل این آیه ثابت کرده، اونجا پس منظورش علم غیب استقلالیه که داره رد میکنه.
اصلا ابتدا عرش پس نفس. آها محمود، شما اون برنامه که روی خط اومد الان شیعه هستی یا سنی؟ اینو بفرمایید. آقا محمود ببینید سوال من، ببینید من الان 11 دقیقه سکوت کردم، شما دارید فرمایشات خودتون رو دارید. شما الان شیعه هستید یا سنی؟
بنده هم یه سری چیزایی رو شیعه رو اشکال دارم، هم به اهل سنت.
شما خودتون توی اون برنامه که روی خط اومدید، اجازه بدید من اگه بخوای همین الان کلیپش من دارم بذارم، شما روی خط اومدید گفتید هم شیعه و هم اهل سنت از قرآن دور موندن. این رو روی این حرفتون هنوز هستید یا نه؟
من هنوزم رو حرفم هستم.
پس چه شیعه باشید چه سنی شما از قرآن دور موندید، میپذیرید این رو؟ یا میخواید مذهب و فرقه جدیدی علاوه بر اون 73 فرقه فرقه جدیدی رو بیارید؟ آقا محمود، شمایی که به اسم شیعه روی خط اومدید و جلوی آقای قزوینی ایستادید، اتفاقا بحث همین علم غیب رو شما پیش کشیدید. آیت الله قزوینی 15 20 آیه برای شما خوندن توی اون برنامه، موجهش هم آقای محسنی بود و همین آیه و یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این رو آقای قزوینی برای شما خوندن. سوال پرسیدن از شما، گفتن چه کسی قبض روح میکنه؟ شما جواب ندادید، درسته؟
ببخشید اون موقع که من پشت خط بودم، چون اونم دقیقه زیاد شد قطع شد و الا الان با جواب من
شما پشت خطش صحبت میکرد همون با جواب من اشکال نداره. آقا محمود، آقا محمود صداقت خیلی چیز خوبیه، ما نمیخوایم بگیم که حالا به هر حال یک بار به اسم شیعه روی خط یا یک بار به اسم اهل سنت، ما آرشیو اینها رو کامل داریم. این داده. کار درست و صحیحی نیست. همین مسئله که شما الان به اسم اهل سنت مطرح کردید، یک بار به اسم شیعه مطرح کردید و جوابتون رو هم کامل گرفتید.
ولی
حالا کی عرض کنم
من خدمت ایشون؟
همین
الانم با جوابایی
که شما دادید
وانه
نشدم.
آقا پس شما خیلی راحت بگید در قرآن تناقض هست. بگید در قرآن تناقض هست دیگه، غیر این که نمیشه.
نه خیر اگه اجازه بدید تناقض نیست، ولی این که جمعی که شما دارید میکنید و بنده وانه نشدم. من فکر میکنم آیات قرآن صریحه در این که قسمتی از علم غیب رو دارن فقط، نه همه.
حالا اون قسمتش میتونه، خیلی ساده، اون قسمتش میتواند علم به کارهای مردم باشه همونطور که به عیسی داده شده. خب دلیلش همون روایات اهل سنت.
خب روایات اهل سنت، وقتی شما 101 سوره توبه سر صراحتا خدا رو پیامبر میگه و من اهل المدینه مرد و علم نفاق لا تعلمهم.
درسته.
خبر نداری.
در جای دیگه میفرماد
اعمال خبر نداره.
ولا تعرفنهم فی لحن القول. از طریق صحبت کردنشون خواهی شناخت اونها رو.
اون در ظاهره اینجوری که به باطن افراد خبر
بده. خب دوست عزیز خود قرآن میگه لا تعرفنهم، یعنی خدا میگه پیغمبر رو نفهمید. ما متشکریم از شما.
خیلی متشکرم از آقا محمود.
این سوال خیلی ساده باشه. ما بیایم بگیم قرآن تناقض داره یا نه بگیم با هم جمع میشه. بعد حل کنیم اینا رو.
بله ان شاءالله سری بعدی خواستید روی خط بیاید از اسم اهل سنت و شیعه استفاده نکنید. شما اجازه دارید بازم روی خط بیاید سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. ولی از اتاق فرمان من میخوام ایشون اگر خواست روی خط بیاد این سری هیچ عنوانی رو جلوی ایشون نزنه که نه به اسم شیعه تموم بشه
محقق
و نه به اسم اهل سنت بزنن محقق ایشون. از اون موقع داره ایشون تحقیق میکنه تا الان. خب تماس بعدی آقای غلام رضایی از بندرعباس از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و فروتنی دارم محضر اساتید گرامی حاج آقای یزدانی عزیز و حاج آقای ابوالقاسمی گرامی و حضرت عالی مجری جوان و توانمند این برنامه.
خواهش میکنم بفرمایید.
محضر مبارکتون عارف هستم که اخیرا یکی از عزیزان اهل سنت و شبکه کلمه تماسی داشتن و عنوان کردن که خوابی دیدن که در واقع به اون خواب از سید شهدا وجود داشتن و جناب عمر بن خطاب
بله
از اون تپه داشتن بالا میرفتن و این مسافه
کی رو بشن پخش کردن؟
بله بله به همین لحاظ من مصدق و بشری شدم.
بفهمید
جناب آقای هاشمی مشتی اون برنامه ای که این دوست عزیز باش تماس گرفته بود مطالبی که من از خودشون هست و خیلی با قاطعیت میگن بدون منطق با مطالبی که بر علیهشون باشه مخالفت میکنن. من هرچند که این رو عرض میکنم که قصد اهانت و جسارت به هیچ یک از مذاهب اسلامی رو ندارم و به هیچ کس از شخصیت های مقدس مذاهب مختلف، ولی کن با استفاده از آیات شریفه 16 و 17 سوره مبارکه مستثر این مطلب رو میخواستم عرض کنم که چون جناب آقای هاشمی گفتن که چون بالا میرفتن صعود به سمت پروردگار هست، من منظورم جناب عمر بن خطاب نیست، منظورم این هستش که معانی مختلف میشه برداشت کرد که قرآن در این خصوص میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا و مفهوم فارسیش این هست که او همواره به آیات ما دشمنی می‌ورزد، به زودی او را به بالا رفتن از گردنه عذابی بسیار سخت مجبور می‌کند.
سوره مبارکه مدثر آیه 16.
بله بله
آیه 16 16
بله. هم تأکید می‌کنم که قصد جسارت و اهانت کسی رو ندارم، فقط خواستم این رو عرض کنم که این معنا به قاطعیت میشه ازش برداشت بشه، ولی که آقای هاشمی خیلی بازی کردن با الفاظ و قضیه رو یک سمت دیگری منحرف کرد. من مطلب دیگری ندارم و تشکر میکنم از درستی که در اختیار من.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
عرض کنم اینا خب برای جناب خلیفه دوم ما عرض کردیم دیگه، مهم خلیفه اول دوم وقتی فضیلت ندارن یا باید بیان قضیه ما رو مطرح بکنن که ما خودش لای داد. یک کلیپ دیگه ایست که ما انشاءالله آمادهش میکنیم که عذر میخوام از عزیزان، این خود علم مولویاشون گفتن خلیفه دوم رو تشبیه به سگ کردن، که ما انشاءالله اینو پخش خواهیم کرد. و یا اینکه بعد میگن خواب دیدیم ما، یعنی روز این وقتی میگه آقا روایت سیاست از بخاری مسلم بیار فضل میگه نداریم، وقتی ندارم چیکار بکنیم؟ آیه قرآن هم ندارن، مجبور میشه که میگن خواب دیدم، خوابش هم اینطوری تفسیر کنه که واسه تفسیر خوابش هم روشای دیگه و تفسیر داره.
یکاش نبی مکرم اسلام کنار اورست جنگ می‌کردن تا ایشون مقام و منزلت بالایی داشتن. خب تماس بعدی تشکر می‌کنیم از آقای غلام رضایی از بندر عباس. تماس بعدی های احمدی از سندج از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
شما مجری محترم آقای ابوالقاسمی و سید بزرگوار آقای یزدانی.
سلام علیکم.
یه چند تا سوال داشتم. اول اولین سوال در مورد تناقضاتیه که تو کتابای اهل سنت زیاده، هم به منافقین هم به مؤمنین اینا رضی الله میگن. الان مثلا در کتاب ریاض النظر جلو دسته چاپ مصر مثلا سمورت ابن جندب ابی جهل و اینا رضی الله گفتن، و
بعد از صحیح بخاری تکجلدیش، ابو سفیان، معاویه، یزید، هند جگرپا رو اومدن چیکار کردن؟ اینا هم همه رضی الله گفتن. بعد در مورد فرضی که اهل سنت با وهابیت دارن اینه که وهابیت رو کلن درست کردن که تمام الگوهای اسلامی رو از بین ببرن. مثلا اگه توجه کنین هر حکومتی که تو عراق در کشورهای دیگه مثلا مثل عربستان اومدن حاکم شدن، در عراق اولین کارهایی که میکردن زمان عباسی ها اموی ها قبل امام حسین رو خراب میکردن. بعد سوال دیگهی که داشتم در مورد راویایی که توی کتابهای اهل سنت من زیاد دیدم، مثلا صحیح مسلم رو دارم، بخاری، مسعودی، حالا که تاریخ مسعودی تاریخ دقیقا راویایی که اومدن چیز کردن حدیث نوشتن، تمام کسایی هم که با حضرت علی دشمنی دارن، مثلا ابو هریره.
آیا احمدی میشه یه سوال ازتون بپرسن؟ آیا احمدی شما چی هستید؟ از اهل سنت؟
اهل سنتیم.
بله.
بعد شافعی هستیم ما.
بله.
بعد خواستم چیزی که در مورد شافعی یا بگم، شافعی زیاد تشیع نزدیکه.
بله.
مثلا ما بچه از بچگی الان اگه تو سنندش بیاین دقیقا ببینین اکثر قسماشون به حضرت عباسه.
بله
نزدیک هستم ما، نه اینقدر که شما میفهمین،
اینقدر دیگه نزدیکیست. ولی بله صحیح میفهمین.
ولی خب اهل بیت رو خیلی دوست دارن.
بله
حالا دیگه باید اگه خدا بخواد ما این کتابا رو داریم میخونیم، شاید خدا کرد یه فرج یاسر شد آدم حقیقت رو بفهمه.
انشاءالله که همه حقیقت رو بفهمه. خیلی متشکرم از آقای احمدی. متشکرم از آقای احمدی. تماس بعدی آقای جهانگیری از اهواز از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
ممنونم از شما، بفرمایید.
سلام به مجری محترم و کارشناس محترم شبکه اهل بیت الاسلام.
شبکه ولایت.
معذرت می‌خوام. شبکه ولایت الاسلام. اولا از برنامه‌هاتون بسیار تشکر می‌کنیم. ما تا حدود 30 سال به عنوان به صورت سنتی شیعه بودیم، ولی با برنامه‌های شما خوشبختانه داریم به حقانیت شیعه پی می‌بریم و از این بابت خیلی خوشحالم که لاغت برای من نوعی اینطور استقاق پیدا کرد. ولی دوست ایرادم دارم از برنامه‌هاتون. متأسفانه شما با برادران اهل سنت خیلی صحبت میکنه. من حدود نیم ساعت پشت خط موندیم تا بتونیم با شما صحبت کنیم. به خصوص آقای که از محمود از آدم سنی یا شیعه هست نمیدونم، خودم بدونم.
خودشون هم نمیدونم.
بله. فرق جدیدی هست نمیدونم. میخواد بگم برای خودش متاسفانه خیلی صحبت میکنین. از اون وقتی آدمی که لجوج باشه نه واقعا باشون کنه. ما بالاخره بفاین به قضاوت با بینندگان. یکی مسئله است. مسئله بعدی متاسفانه این شبکه اهل بیت آقای الله یاری الان وهابیا و سنی‌ها رو ول کرده به قول خودش، اومده سمت شیعیان و بحث مباحثی که میکنه به فرض به عنوان مثال میگم ازش میگن از ازشون خواستن آیت الله مرحوم آیت الله بروجردی سوالایی بوده میمن بعد نبوده، تمام مراجع تقریبا متصدی سوال میبره. من نمیگم بیان بحث سیاسی باش بکنید، ولی الان متاسفانه خیلی از شیعه‌هایی که متاسفانه هنوز به اون صورت تعقیب نکردنه، متاسفانه با حرفای ایشون ممکنه ضد شیعه یا اصلا ضد اصلا نمیگیم جمهوری اسلامی رو کار نداریم و شبهاتی داره اعمال میکنه که تمام آیت الله تقریر زیر سوال میبره. شما اگه مدرکی دارین از ایشون از بابت مشکلاتی که از قبل داشته دارن، حالا آدم مسلمی بودن هستن نیستن، هر شبهت پرونده از ایشون از قوم هست، بیاین مطرح کنید. اولا که ایشون رو لاقل یا ارشاد بشه یا اصلا مرتد بشه یا اصلا کدن از بقید مرخ شیعه باش تماس
نگیرم.
ما تماس باش میگیریم یه دقیقه باش صحبت میکنید یا حرف میاد رو حرف
قرد. آقای جنگیری عزیز ببینید، ما اون چک بر وظیفه و گردن شبکه ولایت بوده، اونها رو انجام داده، رسالت خودش رو به اتمام رسوندید اینجا دیگه. اینقدر موضع‌گیری ها واضح و مشخص بوده به نظر من که دیگه جای سوالی رو باقی نگذاره. توی تماس قبلی هم صحبت شد در مورد این شبکه. ببینید واقعیت خیلی مشخصه، استاد ابوالقاسمی هم فرمودن از لحاظ علمی ایشون تمام شبکه‌های وهابی رو میتونه شکست بده، ولی از نظر اخلاق شیعی و خلق علوی و خلق محمدی
با معارف شیعی
بله
با معارف شیعی هم
ضعف داره. بله ایشون به شدت ضعف داره در این زمینه. با معارف شیعه هم مشکل داره ایشون دیگه، حساب به یک سری از معارف شیعه ایشون یا شناخت صحیحی نداره یا به دلایل دیگه ایشون، حالا ما میگیم غرض ورزی هست نیست، ما دیگه اونش کار نداریم. ببینید بیننده‌ای که میشینه پای این دو تا شبکه خودش راحت‌تر میتونه قضاوت بکنه تا اینکه ما بخوایم خودمون یک اقدامی انجام بدیم.
این شکی درش نیست، ولی خب من از بخم از حضرت عالی عرض کنم، به فرض ایشون یه کتاب از آخوند و خراسانی اوورده، من چند هفته است هی میاد میگه که اصلا حکومت اصلا نباید چیز کنه، اصلا حکومت نباید اصلا.
ببخشید آقای جهانگیری عزیز، برنامه کلمه طیبه فقط مباحث مربوط به وهابیت رو بحث میکنه.
بله
خب اینو اول بله. یک بار دو بار جواب دادیم. خب برنامه قضاوت با شما زنگ بزنید، برنامه حاج آقای قزوینی زنگ بزنید، برنامه کلمه طیبه فقط اختصاص داره به بحث وهابیت.
شما چون که همشهری، الو آقای یزدانی، شما چون که همشهری آقای،
این مسائل هیچ ربطی نداره، همشهری بودن هیچ ربطی به مسائل نداره عزیز من.
یه بحثی باش بکنید که دقیقاً آقای
عزیز من جواب تو دادم دیگه، بیش از این
نداره، ولی من خواستم مطرح کنم، ولی ای کاش این کارو می‌کردیم.
خیلی مطرح کردیم، جوابش هم دادیم، قبل از شما کسی دیگه مطرح کرد جوابشو دادیم.
بله خیلی متشکرم از جناب آقای جهانگیری. تماس بعدی آقای حیدری از کردستان از عزیزان اهل سنت. آقای حیدری سلام علیکم و رحمت الله. آقای حیدری، بله آقای حیدری ظاهرا تماسشون با ما قطع شده، نمیدونم آقای حیدری صدای بنده رو دارید؟ بله. تماس بعدی آقای میرزایی از سمیروم از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و حضرات گرامی، جناب آقای ابوالقاسم و آقای یزدانی بزرگوار.
سلام.
آرزوی توفیق دارم برای شما بزرگواران و همچنین از شما می‌خوام که سلام ما را خدمت حضرت آیت الله قزوینی ابر کامپیوتر شیعه ابلاغ بفرمایید. و یه مطلب آقای یزدانی میخواستم بگم که شما اگه بعضی شبکه ها و یه عده از دست شما ناراحت میشن، شما اصلا نگران نباشید، ما همیشه دوستتون داریم و شما افتخار مایید، ما به شما افتخار میکنیم.
سلامت باشید شما دوست.
خواهش میکنم. ارزم بوده شما در رابطه با یه بیننده از تهران زنگ زدن، ما به عنوان یه شیعه در این منطقه که زندگی میکنیم اصلا شبکه اهل بیت ما شبکه شیعی حقیقت نمیدونیم، به خاطری که خیلی توهین میکنن به مراجع، بعضی موقع به خیلی چیزا توهین میکنن که خط قرمز ما.
بله آقای میرزایی فهمید. ببینید برنامه کافی میکنم که این برنامه دیگه بحث این شبکه مطرح شد.
بله.
اگر شما صحبت دیگه‌ای در مورد مبحث وهابیت، شبکه‌های وهابی، شبکه کلمه دارید، اگر در مورد اینها سوالی اگر دارید مطرح بفرمایید.
بله یه صحبت هم در رابطه بعضی موقعی عزیزان شیعه مثلا سوالایی از شبکه ولایت میکنن که با توجه به همه منابع مساجد عالمای دینی که ما داریم، این سوالا در مثلا خیلی زیبنده نیست که توی شبکه جهانی با این همه بیننده مطرح بشه. یه سوال هم داشتم در رابطه با همسران پیامبران، حالا اگه در رابطه با برنامه شما هست که اسامیشون محبت کنید، اگه نیستم که
سوالتون رو مطرح بفرمایید. اگر در چارچوب
اسامی همسران و پیامبر رو خواستم
بفرمایید سوالتون،
اگه محبت کنید با اون بگید
اسمشون،
اسامی همسران و پیامبر
رو. اسامی همسران و پیامبر رو.
بله بله. از برنامه خوبتون تشکر می‌کنم.
124000 تا
یا پیامبر؟ نه فقط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
پیامبران میگه خب یه خورده،
نه عذر می‌خوام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
بله بله.
ممنونتون میشم، خیلی تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
بله زنده باشیم انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای میرزایی عزیز. تماس بعدی آقای یوسفی از تهران. آقای یوسفی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر.
زنده باشیم انشاءالله، بفرمایید.
سلام عرض میکنم همچنین خدمت کارشناسای محترم برنامهتون و همچنین عرض تشکر از حاج آقا دکتر قزوینی بابت اینکه بنیانگذار این برنامه این شبکه خوب هستند.
بله
دو تا نکته خواستم عرض بکنم خدمتتون. یکی این که برنامه تو خیلی خوبه، فقط باید هدف از برنامه رو به نظر من یه مقداری هدف نهاییش رو مشخص بکنید. اگر هدف نهایی اینه که ما خواهیم دین حق خدا رو اشاره بدیم، دین حق خدا رو بیان بکنیم برای مردمی که برنامه رو میبینن و حالا تمایل پیدا بکنن به دین حق خدا، به نظرم باید همون راهی که انبیا رفتن رو بریم، یعنی این که دین خدا رو با بیان شیوا، با بیان درست و خوب به مردم ارائه بدیم که باعث جذب توی قلب‌ها بشه.
بله.
یه نکته‌ای که من الان دارم که دیگه اشکالی که دو تا اشکالی که ببخشید البته از برنامه‌تون می‌بینم، یکی اینه که ما متاسفانه اصلا شما به این شبکه های مسیحی و اینها که به شدت دارن کار میکنن و دین باطل خودشون رو دارن عرضه میکنن، یعنی من توی این کانال های ماهواره‌ای که نگاه میکنم حتی اول فکر کنم 3-4-5 تا کانال فارسی زبان پیدا کردم که 24 ساعت دارن افکار کفر خودشون رو اشاره میدن. یعنی متاسفانه این شبکه های شیعه و همچنین شبکه های سنی به هیچ عنوان اصلا اینا نمیپردازن. یعنی فقط یه
ما یه برنامه ویژه بله. داریم درباره مسیحیت که هفته یک بار پخش میشه از زن.
بله شما دیدید اون برنامه رو آی یوسفی؟
ببینید منظور من اینه که شما از دید مخاطب مردم، یعنی از دید کسایی که مخاطب برنامه ماهواره‌ای هستن برنامه رو نگاه بکنید.
بله.
یعنی شما یه
نگاه اینا اتفاقا برنامه ماهواره‌ای رو نگاه میکنن.
بله. یعنی ببینید منظورم اینه که شما خودتون یه گشت و گذاری که تو این کانال رو برید شبکه‌های مسیحی رو ببینید، ببینید که چطوری دارن به افکار
مردم کارشناسان اون برنامه دقیقاً اینا رو رصد میکنن.
بله یعنی ببینید که چطوری، من منظورم اینه که
بیشتر بشه،
اصلا یه گاردی باید گرفته بشه علیه اینها.
پیشنهاد میدید که بیشتر بشه زمان برنامه
الان ببینید شبکه‌های سنی رو که من اصلا دیگه اسمش رو شبکه سنی نمیذارم، اسمش میذارم شبکه تخریب شیعه.
خیلی وقت یعنی... شبکه سنی اسمشون ما نمیدونیم اینا رو اصلا از اولم شبکه اهل سنت نمیدونستیم.
من خودم که اصلا نگاه میکنم یه یک سال که نگاه میکنم واقعا باور کنید اصلا خورد میشه میذارم اون بر. یعنی فقط کارش این شده تخریب شیعه. یک
اصلا ما نگاه میکنیم میخندیم معمولا به حرف اینها.
بعد البته عرض دوام همین بود، میخواستم که یه نقدی داشتم برنامه شما.
بله
منظورم اینه که اسمش رو اصلا باید بذاریم کانال تخریب شیعه، یعنی اصلا نمیان بگن مذهب اسلام اینه، سنی اینه، فلان. فقط کارشون این شده که شیعه رو تخریب بکنن.
بله
برنامه شما هم الحمدلله خوبه. بله باید این برنامه که باشه. من اصلا اعتقادی که دارم، البته نظر شخصی بنده است، اعتقاد دارم یه علتی که شاید خداوند پیامبری رو خط کرد اینه که اون کسایی که واقعا دین حق خدا بهشون میرسه، علمای برحق که واقعا با دلیل و منطق و استدلال متوجه میشن که این دین حق خداست، ادامه راه انبیا رو بدن. یعنی اینکه دین حق خدا رو با استدلال و منطق و بیان شیوا و درست به مردم جهان برسونن.
بله.
انا هدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. ما هدایت رو عرضه میکنیم، میخوان که راه حق و درکش بگیرن، شکر و میخوان که کفر بردن. یکی این، یعنی اینکه ببینید حجمه رو شما حساب بکنید، این از لحاظ آماری تعداد رو حساب کنید. من یه تو اینترنت نگاه میکردم مثل این که 2,200,000,000 نفر مسیحی الان تو جهانه، 1,500,000 نفر مسلمان.
همسا یوسفی برنامه ما بحثش این برنامه مشخصتا بحث نقد وهابیت و شبکه های وهابیه، ارتباطی بحث مسیحیت نداره.
منظورم اینه که نه فقط شما، خب ببینید شما که توی حوزه علمیه تشریف دارید و اینها، اگر واقعا بخواییم پرچمدار این دین حق خدا توی دنیا باشیم، باید یه فکری علیه این حجمه عظیم.
خب این فکر نداری؟ اما یوسفی خدمت شما، در ایران به حمد الله نه مسیحیت، نه بهائیت، نه شیطان پرستی، نه دیگر مذاهب نتوانستن رشد و گسترشی در دیگر کشورها داشته باشن. در عربستان، در مکه، در مدینه بهائیت، مسیحیت و یهودیت و شیطان پرستی بیشتر از ایران.
نه
ببینید، همین خدمت شما. اما مشکل اساسی ایران، دقت فرمایید، چون یک عده از عزیزان اهل سنت هستن و وهابیا میخوان از این اهل سنتی که در ایران هستن سوء استفاده بکنن.
بله.
و لذا ما مجبور شدیم این برنامه رو بذاریم برای دفاع از عقیده شیعه و همچنین برای آگاه‌سازی عزیزان اهل سنت.
بله.
اما بحث مسیحیت اصلا در ایران درسته، ما برنامه هم براش داریم، اما اونقدر در ایران تاثیرگذاری نداره. به
خاطر اینکه من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، شما یه آمار بگیرید ببینید که الان از همین ایران خودمون، فقط از همین ایران خودمون، چند نفر میرن سنی میشن، چند نفر میرن مسیحی میشن. یعنی الان
بحث سنی بودن و مسیحی شدن نیستش.
دوست
عزیز، اونی که برای ما مهمه فعالیت تبلیغاتی است که رسما برای ما مشخص شده. در حوزه هم گروه های رسلی هستن که در حوزه علمی قم با ارتباط دارن با بخش اطلاعاتی، میان بهشون آمار رو مطرح میکنن، این مقدار وهابیت فعالیت داره، این مقدار وهابیت، این مقدار بهائیت، این مقدار مسیحیت. اون حجمه اساسی الان از طرف وهابیاست. به خاطر چی؟ به این دلیل که تعداد اهل سنت در ایران از مسیحیت و از سایر ادیان در ایران بیشتره. بذار اونها رو اونا کار بکنن.
من اصلا به هیچ عنوان شاید من منظورم بد رسوندم شما. من به هیچ عنوان مخالف برنامه شما نیستم. این خیلی خوبه.
چش، برنامه‌های دیگه‌ام در مورد مسیحیت ان شاءالله صحبت می‌کنم اگر بشه بیشتر کنم.
الان ببینید مگه ما اسمش بیماری بذاریم ببینید کدوم بیماری داره بیشتر ضرر می‌رسونه.
آقای یوسفی ببینید بیماری هم که ما بخوایم اسمش رو بگذاریم، اولا این بحثی که شما مطرح فرمودید که دارن حالا مسیح میشن اینها درست نیست. طبق اطلاعاتی که به ما میرسه این واقعا درست نیست. ما برعکسش رو داریم ولی اینکه شما فرمودید رو نداریم، چون گروه های رسالت هستن و اینا رو اعلام میکنن. ولی ببینید برنامه ما الان، بس الان چیزی که در برنامه هست نقد وهابیته.
ببینید من عذر میخوام میگم کلامتون، منظور من کسایی که مسلمان شیعه واقعی هستن که برن مسیحی بشن منظور اون نیست. منظورم قشر عادی مردم، منظورم
همون قشر عادی هست که ما دوست عزیز شما ببینید در ایران چقدر مسیحی ها دارن شیعه میشن و چقدر شیعه ها دارن مسیحی میشن. خود شما برین سوال بپرسید ببینید وضعیت چطوره.
خیلی ساده. ببینید من که الان فکر میکنم که از کشور خودمون آماری که حالا به صورت غیر رسمی از کسی شنیده بودم، از یکی از استاد ادیان که استاد خودمون هست، بگو حدود سالی 3000 نفر تو ایران دارن مسیحی.
نه اصلا
شما باور نکنید.
ببینید سالی 3000 نفر قرار باشه مسیحی بشن، 30 سال شما حساب بکنید، 30 سال حساب بکنید الان باید چه حجمه از مردم باید مسیحی بشن. بعد حتما اون مسیحیایی که
10 میلیون نفر خودشون
مولد مسیحی هست، اگر روز شنبه ها مطرح کنن اون قطعا جواب شما رو فرض
کنید. متشکرم از آقای یوسفی، خیلی ممنونم آقای یوسفی، خیلی متشکرم از آقای یوسفی. تماس بعدی خانم رضایی از اهواز که خیلی منتظر شدن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، از من خدمت شما کارشناس محترم برنامه
بفرمایید.
من عرضم این بود که شما چرا به اهل سنت میگین عزیزان یا برادران؟
به خاطر حرف آیت الله سیستانی که از مراجع اعظام تقلید هستن، ایشون فرمودن که نگید برادران اهل سنت، بل قولوا انفسنا اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. ما پیروی از این مرجع عالی قدر میگیم عزیزان اهل سنت.
من خودم مخالف سیستانی هستم، مشکلی با این موضوع ندارم، ولی من واقعا دنیا مشکل داریم. ما مشکل همون میگه آقا قبر حضرت فاطمه کجاست؟ جسد حضرت حساس چرا تیر پارون شد؟
خواهر گرامی،
محسن چرا اونجوری کشته شد؟
خواهر گرامی، ما از این اشکالمون با اونها اساسی تره. اگر بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم، ما چند بحث داریم، متاسفانه از زن اهل سنت ما با خبر نیستن. آنچه در کتاباشون ما شاید بعضیش گفتیم، خدایی که این وضعیت رو داره سوار الاغ میشه و خدایی که دست داره و پا داره و همه ش... خب اگر این باشه اعتقاداتشون، اونی که هستش ما میخوایم بیایم آگاه کنیم اینا واقعا ما بهشون علاقه داریم، واقعا علاقه داریم. شما اگر یک برادر بیمار داشته باشی دنبال درمان اون نمیری؟ خدا نکرده اگه مریض باشه. خب دیگه ما هم همه مسلمان‌ها رو برادر همدیگه میدونیم. لذا
این قول لهم قول لینا برای الان بود، نه برای اینا،
برای کافر یه قول آدم کنه.
انا
به صوت
و
اصلا
عمر تو مدینه عربش کشی تا اینا به این حال رسیده.
خانم رضایی من یه سال از شما پرسم، گیر ما
دکتر فقیه توی دارشگاه اردن دکترا که از شافعی هم حتی کالا این آقا میگه من شافعی هم نزدیک شیعه هم، میگه خدا کی گفته دست نداره؟ خدا تو قرآن گفته وابستاس نه یده، یعنی چی؟ یعنی دست داره و ننظر الیهم، یعنی چشم داره که نگاه میکنه.
این فرمایشات شما صحیحه اما عمومشون از اینا خبر ندارن. این یه نکته. نکته بعدی، من از شما سوال میپرسم، خلیفه دوم حقی که گرفته حق امیر مؤمنان بوده یا حق بنده و شما بوده؟ نه این جواب مشخص چه خواهر من، برای خیلی بر روشن میشه این قضیه، حق بنده و شما رو خورده یا حق گرفته حق مسلم امیر مؤمنان بوده؟
آخه خدا گفته ان اذن صلات المستقيم صلات الذين انعمت عليهم.
خواهر من یک لحظه،
برای ما این نعمت
هست، نعمت هست، کسی تو این شک نداره، اما اون اساس حقی که قصد شد بیشتر حق هست بود یا برای ما بوده؟
خب برای ما هم هست.
نه اصلش برای کی بوده؟
برای امام علی بوده.
احسنتم، خود حضرت علی فرمودن با این ارتباطات مصالحت آمیز داشته باشی، خودشون حاضر شدن برای حفظ دین سکوت کنن.
خب نه همون دیگه
رو سکوت که یعنی جنگ نکردن، اعلام کردن جنگ نکردن.
امام علی اون موقع قیام نکرد، مگه ما الان شیعه اقلیت نیستیم؟ مگه الان ما میتونیم بریم عربستان بجنگیم؟
بحث جنگ
نیست. ما الان میتونیم اسد ان علی و ولی الله رو از بیت الحرام بلند کنیم؟ میشه این کار بکنیم الان؟ خب این فتنه نیست. خب ما نمیتونیم الان کاری کنیم، بعد از 1400 ما هنوز هم نمیتونیم کاری کنیم.
خب اونی که دستور اهل بیت حق خود امیر مؤمنان رو گرفتن، حق امام صادق علیه السلام رو گرفتن، خودشون فرمودن در تشییع جنازه‌شون شرکت کنید، دیدن مریضشون برید، نماز جمعهشون برای تقریب شما شرکت بکنین اگر وحدت ایجاب کرد. همین الان خودشون فرمودن، یعنی اون دستور که خود اهل بیتی که حقشون بوده بعدشون قرار شده اونو دستور دادن منو بعد ساعت بکنیم.
اینا نمیتونم بفهمن. یه سریالی هست، سریال عمر، ما رمزونشون دادن، خب ساخت عربستان و خود 300 بازیگر سوری، اردنی، مصری،
فارسال البته شده.
بله
اوکی، همه اینا توش بازی کردن. خیلی واضح بود که چجور عمر و ابوبکر حق امام علی زمانی که شنیدن پیامبر وفات کرد رو نشون میده. یعنی واضح تر از این. خب اینایی که نمیتونن ببینن، و یکی از افتخارات تاریخی اندر زمین سریالی که از افتخارات تاریخی عربا شناخته شده،
خب
آدمی که نمیتونه اینو تشخیص بده، شما دیگه شبکه که هیچی، بیا تمام شبکه ها رو شیعه کنید یا بیا تمام شبکه ها رو ولایتی کنید، چه فرق داره؟
ما به دنبال شیعه کردن کسی هم نیستیم.
نه
حالا دل سوزتر از ما دل سوزتر از مراجع اعزام و تقلید که نیستیم. هستی خانم رضایی؟
شما گیر دادیم به شبکه کلمه که اینو نگاه میکنه.
خانم رضایی ما برای اسلام و تشیع دل سوزتریم یا مراجع اعزام و تقلید؟
اونا.
خب مراجع اعزام و تقلید دستور فرمودن که ما باید رفتار مسالمت آمیز داشته باشیم
و اونها از اهل بیت گرفتن.
بله اینها هم قطعا فرمایشات رو از اهل بیت گرفتن و به همچین نتیجه رسیدن، همینطور که نص داریم ما در مورد روایاتی که باید ارتباط مسالمت آمیز داشته باشیم. ما فرمایش مراجع اعزام و تقلید رو به چشمان خودمون می‌گذاریم و پیروی می‌کنیم از اونها. خیلی ساده است این مسئله.
بله. این یکی. بعدم میگن که تو قرآن اومده که پیامبران علم غیب ندارن، ائمه علم غیب ندارن. پس چرا تو سریال نشون میده که ابوبکر علم غیب داشته که میگفته اگه من عمر رو بعد از خودم خلیفه نکنم فکر نمیشه؟
از این
اشکال جواب بدم.
این فیلم که پر از این اشکالات هست. این فیلم
واقعاً کتاباشون فراوان هست از علم غیب ابوبکر عمر عثمان.
بهتره پیامبر
پیش پیشبینی‌هایی که عثمان میکنه، پیشبینی‌هایی که عمر میکنه فراوان
بله
هست.
اون فیلم که عمر رو خیلی بزرگ برشون داده.
گاهی مطالب بله. کتابای اینا هست که خود خدا هم نمیدونه ولی عمر میدونه. اینا رو خیلی بهش اهمیت ندید. ما یه فایل کامل کار کردیم از علم غیب ابوبکر عمر. حالا یه وقت فرصت بشه ان شاء الله صد می‌ذاریم.
همه جنگای پیامبر نشون میدن همیشه امام علی شروع کننده جنگا بوده، همیشه امام علی جلو روی اسب بوده، همیشه شمشیر امام علی رو نشون میدن، ولی این دوتا همیشه سوار شطور
خب داشتن بالای کوه می‌رفتن دیگه. بالای کوه رفتن.
این رو نگاه می‌کنه. چی میاد اینا رو باور کنه یا بفرسته یا رو سنتشون بره؟
خب حالا
یه مسئله دیگه، اینا یه خیلی دنبال مثلا یه رادگرد از ما شیعه‌ان، مثلا بهشون امیدوارشون کنم که ما یه بدعه جدید رو انداختیم. خب حالا میخوان حالا نشونش هم بیم بدارم کردیم نشونش هم بدیم جسدی که آهن رو برداشتیم میخوان ببریم برای قبری که 1400 سال پیش مرده. خب برای این سه احترام این سه آهن اهواز دو سه روز تحصیل آبادان الان سه روز تحصیل امروز هم رسید آبادان، بین آبادان و اهواز 90 کیلومتر مسافته. خب دیروز از ساعت 6 صبح این حرکت کرد، این ستا آهن با ماشین حرکت کرد تا بیدون که رسید آبادان توی 90 کیلومتر. امروز ساعت 12 ظهر همه مردم کار و زندگیشون رو تحصیل کرده بودن به احترام این ستا آهن. بعدم هم با همین بدعتمون مریضمون شفا پیدا کرد، حاجتمون رو گرفتیم، شفاعتمون رو طلبیدیم، همه کار رو کردیم، عزاداری زدیم سر خودمون، کوبوندیم، بچه‌مون رو فدا کردیم، همه کار کردیم. بیشتر از این بدعتی که اینا فکر میکنن این افتخارات ماست. اگه بدعت رو برای ما
افتخار ما ایرانی هاست که اون چیزی که ما دیدیم به حدی امسال عزاداری ها به لطف و برکت اهل بیت و با اون شروع شوقی که ایرانی هاشون دادن، حتی شبکه های ضد دین
بله.
کسایی که دین رو قبول ندارن بارها و بارها اومدن گفتن اگر کسی بخواد در ایرانیا خودش رو جا کنه باید بیاد بحث دینی بکنه. اینا دست از دین بر نمیدارن، اینا دست از امام حسین بر نمیدارن. این رو امسال الحمدلله ایرانی ها ثابت کردن، هم شیعه و هم اهل سنت، اونم حضور گسترده اهل سنتی به حدی بوده که اومدن در شبکه کلمه گفتن اینا رو مجبورشون کردن به زور در مساجد اهل سنت عزاداری برپا کردن.
بله
حالا ما میگیم چه زوری است که تو مساجد اهل سنت هم بیان همه ایران روز عاشورا عزاداری برپا کنن.
بله حالا جالب خدا اهل سنت هم در نماز جمعه که داشتن در یکی از مناطقی که حالا شاید صلاح نباشه که من اسمش رو بیارم شاید مشکل ساز بشه، ایشون چیزی که من خودم از دوستان اهل سنت شنیدم، اینها روزه خوند برایشون در بین خطبه ها و همه میگفت، چیزی که برای من تعریف کردن گفت بیش از نیمی از جمعیت اهل سنتی که اونجا بودن گریه کردن برای امام حسین علیه السلام.
فقط ایران نبوده، تصاویر امسال پخش شد از روضه‌خوانی‌های اهل سنت در خارج ایران.
بله.
حالا فرض کنیم در ایران به بر نیروهای نظامی اومدن بالا سرشون با تفنگ آقا ما امسال چیا رو می‌خوایم یعنی در مسجد
عزاداری
کنیم. خب سایر کشورها چی اهل سنت ما رو عزاداری کردن؟ مثلا دسته عزاداری در شب از شهرهای عراق شیعه و سنی.
بله. خیلی متشکریم از خانم محمدی، نفس خودشون هم مطرح فرمودن. خانم محمدی درسته؟ خانم محمدی بله. خانم رضایی، خانم محمدی الان پشت خط هستن. خانم محمدی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
من معذرت میخوام اسم شما رو با خانم رضایی اشتباه کردم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من ایام سوزایی اهل بیت رو تسلیت عرض میکنم. آقای محمود که تماس گرفته بودن، من دو تا نکته به ذهنم رسید. اولا اینکه ایشون مثل خیلی از هم ادعا کسایی که مثل ایشون ادعاشون اینه که خیلی پابند قرآن هستن و قرآن رو راحت میفهمن، یه ادعایی کردن، بعد حالا آیه ای رو هم خوندن که من به اون آیه هم اشاره میکنم. ولی خیلی جالب بود وقتی شما گفتین که مثلا یه بار به اسم سنی یه بار به اسم شیعه معنی شیعه، گفتم که نه به خدا دین انقدر مثلا سخت نیست، خیلی راحت از این حرف هست. که من برداشتن این که ظاهرا انقدر دین واسه ایشون راحته که میشه هر کاری انجام داد، به دو نقیب حرف زد، دروغ گفت، به اسم یکی دیگه اومد یه حرف دیگه ای زد و بعد مثلا گفتش که خب دین راحته و بعدم ادعا کرد که به حق هست خودش.
حالا من البته من نمیدونم ایشون موقع نماز خوندن مثلا برای که همشیه باشه همسونی یه دستشو میبنده یه دستشو باز میذاره یا یه دستشو مثلا به یه جهت دیگه میشه یه پاشو مسح میکنه چطوریه؟
اگه بنده قرآن هستن و همه چیو خودشون از قرآن میفهمن نمازشون هم یه مدل دیگه است، چون که این قرآن که اصلا این منافق نماز و خلاصه این اعمال نیست. منتها من تا جایی که میدونم ما از بچگی که بزرگ شدیم و از بچگی که قرآن میخوندیم همیشه آیه هایی رو به ما گوشزد میکردن که قرآن میخونیم توش تعقل کنیم، نشه که مثلا مصداق این بشین که سومون بود باشین فهم لایفقهون باشین لایفقهون باشین. این آیهی که ایشون خوندن من برام خیلی جالب بود، آیه 109 سوره مائده، آیه میگه یوم یجمع الله الرسل فیقول مازا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. من وقتی شون این آیه رو خوندم اصلا مراجعه کردم، بعد به نظرم رسید که چجوریشون از این آیه استدلال کردن که رسول علم غیب ندارن. برای که خیلی ساده است، مثلا خدا یعنی آدم یک کمی فکر کنه روی این آیه، به نظر من این آیه که از اون آیه هایی که نشون میده که برای فهم قرآن آدم باید بره از پیامبر سوال کنه. برای که این آیه داره میگه که خدا روز قیامت از انبیا میپرسه که چه جوابی گرفتی، میگن نمیدونیم. واقعا انبیا نمیدونن چه جوابی گرفتن؟ یعنی سوال من اینه که مثلا پیامبر اسلام نمیدونن چه جوابی گرفتن، حضرت عیسی نمیدونن چه جوابی گرفتن، حضرت هود و صالح و لوط نمیدونن مثلا وقتی گفتن که مردم بیاین لا اله الا الله اجابت کردن یا اجابت نکردن. و بعد مثلا حالا به طور خاص در مورد پیامبر وقتی که آیه 30 سوره فرقان میفرماید که وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این آیه قبل رو بخونن در مورد روز قیامته، یعنی روز قیامت پیامبر میگه که شکایت میکنه که مردم قوم من مثلا قرآن رو مهجور داشتن. چون پیامبر خبر داره این حرفو میزنن یا چون خبر ندارن؟ و آیا قوم پیامبر فقط قوم هم اصل خودشونن؟ یعنی آیه داره میگه که در مورد همه اصل، یعنی همه زمانهای بعد از پیامبر، یعنی میخوام بگم حداقل در مورد همون یه ایرادی که ایشون دارن میگیرن به نظر من یعنی خیلی واضحه که اصلا ایشون حتی سطح قرآن هم بهش توجه نمیکنن. چون اگه یه کوچولو به خود معنی آیه یک کم دقت بکنن، اصلا ترجمه آیه رو متوجه بشن، اون آیه 109 مائده که کاملا داره نشون میده که آدم باید بگه خب بالاخره اینجا معنی این آیه چیه، چون حتما حضرت لوط میدونسته که قومش اجابت نکردنش و خدا بهش عذاب نازل کرد، ولی به قومشون عذاب نازل کرد، ولی حالا روز قیامت حضرت لوط میگه من نمیدونم چی. یعنی میخوام بگم که من با هر کدوم از این افرادی که ادعا کردن که دین خیلی راحته، قرآن خیلی راحته، نه احادیث شیعه نه احادیث سنی، فقط برو قرآن رو بخون همه چی میفهمی، سطحی نگری این جماعت توی اولین برخورده و اولین استدلالاشون موج میزنه. میخواستم حالا هم توجه دوستان رو هم امیدوارم خود آقای توجه کنن به اینکه خلاصه این ادعاشون و این که پابند قرآنن و هر دقیقه یه حرف بخوان بزنن، اینا اسمش دین نیست، اسمش دیدینی هم نیست.
خیلی ممنونم از خانم محمدی. من عذرخواهی میکنم چون تماس ها زیاد هست و دیگه تقریبا وقت نداریم. تماس آخر رو اگر اتاق فرمان لطف کنه بس کنه. آقای عسکری از صابه. آقای عسکری سلام علیکم و رحمت الله. لطف بفرمایید خیلی کوتاه و مختصر باشه.
که ما بتونیم ان شاء الله چند تا سوالی که مطرح شده ان شاء الله پاسخگو بشیم.
آره سوالم ان شاء الله.
زنده باشید ان شاء الله.
زنده باشید. خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی هم سلامت
میکنم. سلام
و رحمت الله.
زنده باشید. تو من می‌خواستم بپرسم درباره این آقایی که زنگ زد درباره شبکه اهل بیت می‌خواستم صحبت کنم. من خواهشم اینه که من الان از ساعت 6 پایین شبکه نشستم و بعضی هم میاد این مسائل اختلافی رو ما شبکه اهل بیت و شبکه ولایت دوستاخت و شبکه اهل بیت میدونیم، ما دیدار پیرو اهل بیت میدونیم.
آقای عسکری این نظر شخصی شماست، آقای عسکری این نظر شخصی شماست، نفهمید ما جان نبندید، نظر شخصی شما اینه.
میاد مثلا میاد میگه اون شبکه اینطوری گفت، این شبکه اینطوری گفت، میاد اختلاف ایجاد میکنه بین این شبکه‌ها.
ببین اینا خودشون اختلاف ایجاد کردن، کسی قبل از اینکه اینا فحاشی
کار نداره. ما شبکه اهل بیت را جدا از کار خودش میکنه، شبکه ولایت اهل بیت دو تاشون پیرو اهل بیت هست.
نه این نظر شخصی شماست.
بله
به صورت کامل و اتم ما بخوایم بگیم اونها پیرو هستن، استاد فرمودن اینها از لازم برخی از موازهی که اهل بیت داشتن نسبت اون کم لطفی میکنن.
حالا کار نداریم اینا، بعضی ها میگم هدفشون هدف دیگه هستن، اینا مسائل دیگه رو مطرح میکنن، اینا میخواد این دو تا شبکه رو به جان هم بندازن.
البته اینم نفرمایید آقای عسکری، نظر شخصی شماست. بله ما شنیدیم نظر شما.
الان اصخایی میکنه آقای عسکری،
آقای عسکری
در تایید فرمان، چون به هر حال فشار اومده روی اونا، این کلیپی که ما از ملازاده پخش کردیم دیگه یک هفته اینا رو به کما برده بود. طبیعیه اینا میان مثلا یک هفته اصلا کلا سه تا شبکه کامل تعطیل بود.
بله
اینا در جواب اونو میان مثلا این مطالب رو مطرح میکنن و قرار هستم اتفاقا جالب فردا کلیپ هم پخش کنن در این باره که ما میدونیم چی هست.
بله
قبل خبراش رسیده، خودشون لو دادن که قرار هست چی پخش کنن. اینا در جواب این هست، شما خودتو خیلی ناراحت
اینا فکر کنن خیلی زرنگن، مثلا فردا میخواد ما رو غافلگیر بکنن با اون کلیپ. ما میدونیم چیه از قبل، ما قشنگ میدونیم اون چیه که میخوان پخش بکنن. حالا بذارن پخش بکنن به خوش،
ما منتظریم یه جوابیه دیگه هم براشون خواهیم داد.
بله اتفاقا من همین امروز به استاد ابوالقاسمی عرض کردم میخواد همین امروز اصلا جواب رو کامل آماده نگه داریم بلافاصله مطرح بفرمایید. حالا ببینید اینها فردا چی رو میخوان مطرح بکنن و ببینید آیا ما جوابش رو داریم یا نه. این از این مبحث.
یه سوال دیگه هم داشتم بفهم. این آقای عبدالله که هر شب زنگ میزنه مزاحم شبکه میشه، از آلمان به اصطلاح میگه من تماس میگیرم. یه سه چهار شب پیش زنگ زد با آقای یزدانی صحبت کرد که اون اصطلاح قومی را ازش پرسید، نتونستن جواب بدن، بعد نداشتن جواب سوال کنن. دوباره بلافاصله من اون شبکه کلمه رو گرفتم، این آقا رفتم اونجا زنگ زدم که بله من رفتم شبکه ولایت زنگ زدم و اینا نتونست جواب منه بدن.
بله واضح بود
قدش کرد، بعد گفت اینا منه نمیشناسن، من سنی شدم، من در حوزه از شاگردان اینها بودم. این هر شب میاد وقت گرانبهای این شبکه رو. خواهشم اینه که اینجور افراد باید شناسایی بشه.
آیا سیر البته این یک لطفه. ببینید وقتی ایشون روی خط میان
هست اینش قطعی هست، ولی خب این که گفت من گمی هستم، من روی مشکل داشتم. تمام کسانی که اینا به نام تلشکل معرفی میکنن از همین نوعه.
بله از همین
شاگردان مدارس خودشون رو میارن. هر روز شیعه بودیم سنی شدیم، شیعه بودیم سنی شدیم، اینا همشون همینجوریه.
اگر راست میگن یه آدم درست حسابی، یه کسی که خب شیعه این همه عالم شیعه داره، بیان مطرح بکنن این رو، اینو ما میپذیریم. ولی آقای عبدالله از آلمان که ادعا میکنه در قم بوده و نتونست اینو ثابت بکنه، همون شب دروغ دومش رو هم گفت و شب در ادامه وقتی که روی خط کلمه شبکه کلمه رفت دروغ سومش رو هم گفت. ایشون اگر واقعا یک شب اینقدر دروغ‌های واضح رو میتونه جلوی میلیون‌ها نفر بگه، قطعاً میتونه به دروغ هم بگه من شیعه بودم و سنی شدم.
اصلا دیشب دوباره زنگ زد باز اون آقای حلگور چیون که صحبت کردن، گفت باز دوباره این مطلب مطرح شد، کلیپ ها شما داشته باشید. ولی اینهایی میگن که اصلا خودش مشخصا معلومه که بعد میگن خواهد بیاد وقت اینجا به کار بگیره.
بله خب ایشون مهره‌ای بود که روش خیلی حساب میکردن، اون شب سوخت. واقعیتیه که آقای عبدالله داشتن روش خیلی تاکید میکردن، سرمایه گذاری میکردن، به عنوان یک مستفسر میخواستن تلسپ چیکن معرفیش بکنن. اون شب با یک سوال ساده آقای یزدانی ایشون نتونست پاسخ بده و کلا سوخت، یعنی از بین رفت. برای احیا این تنفس مصنوعی اون شب بهش دادن، ولی خب نشد. زنده باشین انشاءالله. آقای عسکری از ساوه متشکرم. من عذرخواهی میکنم بازم از عزیزانی که پشت خط موندن، ما نتونستیم صدای گرم اینها رو بشنویم. من نمیدونم حالا کدوم یک از کارشناسا بلایی از منی بفرمایید.
چند دقیقه وقت داریم حالا؟
بفرمایید بفرمایید ما چقدر وقت داریم؟ میگن 3 دقیقه.
3 دقیقه خب کاش تلفن انقدر واسه نمی‌کردید. بحث دیگه چی بگم؟ بحثای مهمیشو نمیشه مطرح کرد دیگه. بحث توسل بود که البته جواب دادیم، ولی خب بازم میمونه دیگه.
بله
اسامی همسران پیغمبر رو سوال کردن. اگر صفحه مانیتور بنده رو نشون بدید.
بله
این کتابی است که یکی از علمای اهل سنت نوشته به نام زوجات النبی محمد و حکمت و تعددهن، همسران پیغمبر و اینکه چند تا بودن. اینا دونه دونه میشمارن: حضرت خدیجه، سوده، عایشه، حفصه، زینب بنت خزیمه، ام سلمه، زینب بنت جحش، جویریه، صفیه، ام حبیبه، ماریه، میمونه و یه سری همسرانی که اینا نشمردن، اسماء و فلانی و فلانی. و از همه اینا مهمتر ام المؤمنین قتیله. ام المؤمنین قتیله که به هر حال همسر پیغمبر. صفحه متر آیه قاسمی رو نشون میدید:
سیر اعلام و نبلا در همسران پیامبر. قتیله یقال یا اخت الاشعث ابن قیس قال ابو عبیده تزوج النبی، اون پیغمبر ازدواج کرده و ازواج و امهاتم. بس قتیله میشه ام المؤمنین. بعد آیه ذهبی میگه و یقال ان هر تدت مرتد هم شده. ام المؤمنین است و مرتد هم شده،
همسر پیغمبر بوده مرتد شده و با کس دیگه رفته ازدواج کرده.
اصلا ازدواج شما قبول نداریم
طبق گفته
اهل‌سنت. طبق حرف اونها به هر حال ایشون رفته ازدواج هم کرده. این یک سوالی بود که پرسیدن دیگه، فکر نمی‌کنم
حالا نه دیگه خاصی نموند دیگه. بیشتر بحثا در مورد شبکه دیگه بود که مطرح فرمودن، توسل هم که پاسخ فرمودید، نماز خوندن پشت اهل سنت همون موقع پاسخ داده شد. من نمی‌دونم مطلب خاصی نیست. خب خیلی متشکرم از
این بحثی هم بود که دوست عزیزمون پرسیدن که شبکه‌های بعضی شبکه‌ها خیلی از دست شما ناراحت هست. بله یک از این شبکه‌ها انصافاً دیگه شدید از دست ما اینقدر عصبانی شده که مجبور شده با موفی میکر فیلم بسازه از صفحه فیسبوک من و دروغ ببنده و از این مطالب جلی
که خود هر کسی که مراجعه کنه صفحه فیسبوک میبینه که خود آقای حیدری چندین صفحه در فیسبوک مثل آقای حیدری هست. شما خودتون امتحان بکنید بزنید عبدالله حیدری ببین چند تا صفحه با عکس و مشخصات و پروفایل آقای حیدری تو فیسبوک. خیلی راحت حالا کسی بخواد
سوء استفاده کنه. چند تا شخصیت داره دیگه، آقای حیدری و
صاحب ابراهیمی و
نسل و نه. جالبه مطلبی که داره از مثلا چی کجای صفحه فیسبوک هست که من که پیدا نکردم. تو صفحه من که نیست، تو صفحه کی هست الان نشون بدن تو صفحهشون. اگه راست میگی به جای اینکه فیلم نشون بدی عین همون صفحه رو تو فیسبوک نشون بدی. چرا دروغ میگید؟ من با اونم کاش حرفه‌ای باشن با ایلیوس بسازن با نمیدونم این برنامه‌های پیشرفته بر حال بسازن. میان با این موفی میکر میسازن اونم آبروزی میشه براشون.
به هر حال وقتی که نمیتونن جواب بدن در همین عصبانیت خودشون بمونن یا بسوزن.
یک کلیپ جالبی هم ما درست کرده بودیم اگه اونم نشون بدید
آخر برنامه
ما خداحافظی کنیم.
باشه ما عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط موندن، تشکر میکنیم از کسانی که ما رو همراهی کردن با نگاه های خودشون، با نگاه های پرمهر و محبت خودشون که همواره بیننده برنامه کلمه طیبه و شبکه جهانی ولایت هست. از کارشناسان محترم تشکر میکنیم که باز هم با جوابهای قانع کننده و مستند خودشون پاسخگوی شبهات وهابی ها بودند. برای همه شما عزیزان آرزو میکنیم در دنیا تنها جایی که بین دو راهی قرار میگیرید بین الحرمین باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.
اما اهل سنت خوابن مردن چیکارشون کنیم؟ ما هی یه ما یه ما حب بدیم یه ما بریم گدایی بکنیم، یه ما حب بدیم یه ما بریم گدایی بکنیم، گدایی بکنیم، گدایی بکنیم، گدایی بکنیم. مشکل اینجاست. اگه نمی رفتیم گدایی نمی کردیم، یه با حرف بدیم یه با بریم گدایی بکنیم.
اختلاف ما دینی یا عقیدتی نیست، اختلاف ما بر سر دنیاه که اینا پولی رو که ما جمع کردیم خوردن بعد بر علیه ها استعمال کردن. الان هم همه کوششون اینه که این تلویزیون بسته بشه.
بگی پولایی رو که از شبکه ما نه بنده جمع کردم اونا خوردن، بگی اینا رو برگردونن. مسئله حل شده، تموم شد. یک، بگی برنامه سازان ما رو ندوزن. دو، مسئله حل شد.